Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، سال نوتون پیشا پیش مبارک. این اپیزود خیلی اپیزود باحالیه، خیلی نوستالژیه، نوستالژیکه یا نوستالژیه، یکی از این دوتا. و با امیر پاکزادیان، فاوندر بیاتو.com صحبت کردم. بچه‌های قدیمی احتمالا یادشون میاد، اون موقع اینترنت خیلی سایت زیاد نبود، یکیش بیاتو بود که ما آهنگا و مزاحم تلفنی رو ازش گوش میکردیم. قبل از اینکه بریم سراغ پادکست، یه صحبتی از اسپانسرهای این قسمتون کنیم. دمشون گرم که حمایت کردن و طبقه 16 رو دارن ساپورت میکنن. شاواز، این مجموعه که میخوام بهتون معرفی کنم، بچه‌ها اومدن بازار لوازم بهداشتی آرایشی تارگت کردن. یه چیزی بهتون بگم، ای کامرس دو تا بُعد اصلی داره، یکیش خود پلتفرم یو آی یو ایکس و کلا این داستانای فنی، اما از اون مهمتر چیزایی که میفروشه، قیمت گذاریشون، نحوه پشتیبانیشون، نحوه ارسال و کلا موضوعاتی که به دنیای واقعی و غیر دیجیتال برمیگرده. جالبه بهتون بگم که شاواز داره به هر دوتاش توجه میکنه. بهمون گفتن که چند وقته که روی پلتفرم جدید دارن کار میکنن که قراره با این چیزی که الان دارین میبینین جایگزین بشه و کلا یه ظاهر و باطن دیگه قراره ببینید. فکر کنم هفته دیگه بتونین پلتفرم جدید رو باش کار کنین. حالا اگه ریلیز شد ما هم هفته دیگه میایم یکی نشون میدیم. دوم اینکه تمام تلاششون دارن میکنن که خدماتشون رو اند تو اند به مشتریانشون بدن و اون پروسه رو بهبود ببخشن. به گفته خودشون جدیدن از مرز 1 میلیون یوزر گذشتن، که اگه اینطور باشه این خودش یه شاخصه که نشون میده دارن به زنجیره خلق ارزش اهمیت میدن. شاید نکته که مهم باشه، فکر می‌کنم تو این شرایط که داریم وارد سال جدید میشیم خیلی ممکن نیاز به یه فرش استارت داشته باشن، اینه که میخوان تیمشون رو گسترش بدن و استخدامات جدید تو راهه. پیشنهادم اینه که برین سایتشون دنبال کنین، شغلای مرتبطشون که لینکشو این پایین گذاشتم و که تو جاب اینجاستو نگاه کنین، یه سری سایتشون بزنین و پوزیشنای باشون رو چک کنین. دمتون گرم. بریم به اسپانسر دوممونم یه نگاهی بکنیم. اسپانسر دوممونم خدمات رایانش ابری یا همون کلاود سرویسز لیاره. بچه های دیولوپر با مفاهیمی مثل سرویس های خارجی هیروکو و ورسل آشنان. میدونین که حتی ستاپ کردن رو گوگل کلاود و AWS تالو چه از داخل ایران و کلن در مجموع خیلی کار پیچیده و سختی، به تیم دیوابس و اینو احتیاج دارین، ولی لیارا اومده که این فرایند رو برای کمپانیایی که و استارتاپی که تو ایران هم بهبود ببخشه. در کمتر از 5 دقیقه برنامه خود رو روی سرور اجرا بکنید که با استارتاپ ها و شرکت های تقریبا خوشنامی هم دارن کار میکنن. من با فاوندرهاشون صحبت کردم، خیلی بچه ها و تیم باحالی هن و خیلی هم بزرگ فکر میکنن. ازشون حمایت بکنین، از سرویسش استفاده بکنین و به بقیه هم معرفی بکنین. دم این دوتا اسپانسر گرم که از طبقه 16 حمایت کردن. بریم سراغ پادکست.
یادش خیر. خب میتونیم شروع کنیم اسم شعرت هم هر موقع خواستی میتونی باز داشته باشی، مهم نیست، یعنی ما خودمون میدیم از کدوم فریم استفاده بکنیم.
اوکی، الان خوبه پس الان همه چی همینجور باشه؟
آره.
اوکی
بره؟
بریم.
آقا امیر پاکزادیان، دی او جی، چطوری؟
خوب، قربونت، مرسی، تا خوبی؟
منم عالی. آقا صحبت کردم با تو خیلی نوستالژیه، یعنی سایت بیاتو.com اصلا کلا فکر کنم اینترنت چند تا سایت بیشتر نبود. داریم راجع به نمیدونم چند سال پیش حرف میزنی؟
تقریبا از شروعش 99 بود.
1999.
1998
آجی گوگل 98 اومده میدونستی؟ گوگل 1998 لانچ شده، یعنی تو 99 اونجا بودی. و کلا فکر میکنم مثلا اینترنت برای ما تو اون بازه زمانی که مثلا خیلی هم اینترنت باز، یعنی باید میرفتی مودم میخریدی، خودت باید مودم، یعنی آپشنال بود خودت اگه دوست داشتی میرفتی اضافه میکردی. تازه اینترنت هم قبل از اینترنت ما بچه های بی بی اس بودیم توی ایران، آیندگان و نمیدونم شبکه نوید و یه سری شبکه ها بودن که ما عضوشون بودیم و اینترنت به شکل گرافیکال و براوزر بیس نبود. کلن اینترنت تنها سورس های ایرانی یه دونه biatu.com بود، یه دونه bedehi.com بود، یه دونه bachehaybashgah.com بود، فکر کنم والا بچه باشه گداوینا بود، سایت فلش بود، این چیزا که من از اون موقع یادم میاد. رادیو جوان بود ولی نه به شکل امروزیش، حالت رادیوی فکر کنم یه فید رادیویی بود فقط. دیگه یادت چه سایتایی بودن؟
2004 اومدن.
دیگه چه سایتایی از قدیمی ها یادته؟
ایرانیان.com قدیمیه، abadani.com.net اون بود،
یک kosocher.com بود، خیلی باحال بود، خیلی خوب بود، یعنی عالی بود، یعنی مثلا استوری تلینگ اون کسی که سایت جوک بود ولی استوری تلینگ یارو رو من میخوندم قهقهه میزدم، یارو یارو انگار داشتی فیلمنامه میخوندی، موارد مثلا یه اتاقی شدی بود. خلاصه خیلی روزای باحالی بود و خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم، احساس میکنم یاد خاطرات خیلی قدیمی رو بتونی حفظ کنی و شاید هم یه جورایی شماها برای ما حالت رول مدل و اینسپریشن بودیم. بیا تو رو چی اکی داشتی، چی شد داشتی ایران بود داشتی؟ فکر کنم شما ایران نبودین، شما نمونه های ایرانیان خارج از کشور بودید که این سایت ها رو درست کرده بودین. از کی شروع کردین؟
ببین من سال 1998 از ایران موف کردیم آمریکا و داستانش اینه که من تو دبیرستانی که بودم من تنها ایرانی بودم بین 2500 نفر دانشجویی که داشتم و یه مشکلی که من داشتم اون اولش این مردم میپرسیدن خب تو از کجایی، مثلا مال کجایی اینا، و من با اون انگلیسی دست با شکسته میگفتم مثلا ایران و اینا. خیلی جالب بود ریاکشن یه سری این بود که اصلا یه جوری منو نگاه میکردن انگار مثلا دارم باشون فضایی حرف میزنم، اصلا نمیدونستن ایران چی هست. یه کاتگوری دیگه بودن که ایرانو با عراق قاطی میکردن، میگفتن مثلا او صدام حسین اینا، میگفتم نه بابا این چیز دیگه است. anyway به جایی رسید که دیگه انقدر این مشکل زیاد تکرار میشد که من گفتم بابا بذار من یه سایتی درست کنم. همون اولای اینترنت هم بود که خودم داشتم باش کار میکردم، گفتم یه چیزی درست کنم که هر وقت کسی سوالی پرسید بگم برو آقا اینجا هر چی میخوای خودت بخون و اینا. که اون اولای اول نقشه ایران بود توی دنیا، مثلا هایلایت کرده بودم که اینجا ایرانم، چه میدونم یه سری آهنگ، مثلا یه چیزی که مردم حالا بعدن میپرسیدم گفتن شما آهنگم دارین، که من نگاهشون کردم گفتم آره خب آف کورس که داریم، برای این شروع کردم یه مقداری آهنگ اضافه کردن و خودم هم حتی مثلا تو مدرسه این برنامه میرفتم برای خودم هم در موقع یه سایت ریموت بود که بتونم آهنگا رو گوش کنم. و از اون ور اون موقع یادم حداقل خیلی چون تصویری از ایران زیاد روی اینترنت نبود، مثلا این برنامه تو یاهو و جاهایی که سرچ میکردی ایران همش خیلی تصویرهای خیلی نمیدونم سنگسار و نمیدونم قیافه و مثلا استایلی که از مردم نشون میدن تو خیابون و اصلا چیزی نبود که من خودم توی ایران دیده بودم. و برای همین گفتم که بذار یه سری عکسو، چون خودم هم تازه از ایران اومده بودم، یه سری MP3 ها و یه سری عکسایی که خودم از پارتی های ایران نمیدونم از محیط ایران داشتم، گفتم بذارم اینجا که مردم حداقل ببینن که ایران اونجوری که میدیای خارج از ایران نشون میده اون قدم بد نیست و خیلی تضادش خیلی زیاد بود. و همین شروعش بیسیکلی اینجوری شد و هر کی میگفت مال کجا اینو میدادم و خیلی مردم خیلی سورپرایز میشدن و مثلا نیت شمونم یکی دو ماهی گذشت و منم همینجور خوشم اومد با این مثلا برنامه نویسی وب و اینا و شروع کردم، فهمیدم که میتونم مثلا یه کدی بذارم و انالیتیکس بگیرم که ببینم مثلا مردم از کجا و چقدر ترافیک داره اینا. و اونجا بود که یه دفعه اصلا کف کردم، چون مثلا زده بود میگم بعد چند ماه زده بود بالای 1000 نفر دارن روزانه میان توی سایت، و من همونجا مونده بودم گفتم اینا کیان اصلا، از کجا اومدن، چون مثلا هیچ تبلیغاتی نکرده بودم، صفر. میگم همونجا شخصا برای خودم بود، ولی من فکر کنم سرچ انجینا پیکاپ کرده بودن و یا شاید یه سری مردم با هم شیر میکردن، که اون لحظه رو که من دیدم که هیچ کاری نکرده انقدر ترافیک داره، گفتم واه خب پس یه اپورتونیتیه که میتونم خیلی بیشتر روی این فوکس کنم، روش کار کنم. و همین دیگه بیسیکلی شروعش اینجوری بود. اول اسمش بود، اسم سایت بود go.to/sultan، اصلا دومین خودشو نداشت. بعد سایت دیجی سلطان رو گرفتم، djsultan.com، برای اینکه خودم هم اون موقع مثلا دیکم دیجی میکردم و اینا، در واقع اسم اون بود. و سال 2003 که شد دیگه انقدر ترافیک دمندش رفت بود بالا که یه جورایی دیدم این لغت دیجی سلطان دیگه بهش نمیخوره، مثلا دیجی سلطان یکم سایت شخصیه، خیلی چیز برادی نیست. برای همین اون موقع بود که نشستم لیست یه سری دومینایی که به ذهنم میومد و نوشتم، و یکیشون هم بیاتو بود، و کردیت هم میره به یکی از دوستام توی فلوریدا به اسم علی ناصر که اونم مثلا یه مقدار دیجی میکرد، اسم خودش دیجی بیاتو بود ولی توشو با تی دبلیو او مینوشت. و همین لیست اینا رو نوشتم و دیدم مثلا بیاتو جالبه، خیلی مثلا یونیک بود، و گفتم حتما میتونم ساده ترشم بکنم، عدد دوش بکنم. و هیچی، چک کردم دومینش اویلیبل بود و رجیستر کردم و دیگه بیسیکلی سایت رو فورورد کردم، به دومینش رو عوض کردم به این سایت بیاتو. و در واقع 2003 بود که آفیشیالی کمپانی رو افتاد و رجیسترش کردم و ترید مارک و یه سری کارهای دیگه، و بیسیکلی شروعش اونجا بود.
21 سال پیش.
آره.
خب ببینم با این توجه، با این حساب، یعنی تو آدینس اولیت ایرانی ها نبودن که داشتی میگفتی داشتی میساختی برای یک سری که برن ببینن نگاه کنن که ایران اینجاست، آهنگ داره، اینا داره، یعنی تارگت آدینس ایرانی نبود سایتت، مگه فارسی از همون اول شروع نشده بود؟
چرا، ببین من حدسم این بود که بیشتر ایرانیای خارج از آمریکا، خارج از ایران بودن، که همین مشکلی که من داشتم و که میخواستم بگم بابا ایران یه زاویه خوبم داره، یا موسیقی ما اینه، نمیدونم شهر ما اینجوریه، فکر میکنم خیلی آدمای دیگه میخواستن شاید به هم بقیه نشون بدن، و شاید خیلی هم ندیده بودن کسایی که مثلا ایرانیایی که اینجا به دنیا آمده بودن، شاید ندیده بودن. من حدس میزنم یه مقداری شروعش بیشتر از اون جانب بود، و فکر میکنم که بعدن وقتی موسیقی هی اضافه شد و MP3 ها بیشتر شد و قوی تر شد، اون موقع بود که از ایرانم یه مقداری ترافیک شروع کرد اومدن. ولی توی چند سال بعدش، مثلا تا 2004 2005 و اینا، جالب شد چون ترافیک یه دفعه شیفت کرد به طرف ایران. و یه شب، یه روز من بلند شدم صبح، همین هر چند روزی بار انالیتیکس رو نگاه میکردم، سایتو که چک کردم دیدم 85% ترافیک یه دفعه دراپ کرده، یعنی قشنگ یه دراپ اینجوری بود. و هرچی این مرامت چک کردم گفتم چیه داستان، چک کردم سایت درست بود، کد درست بود، نمیدونستم چی، گفتم حالا بذار وایستا شده کم این کدی که استفاده میکنیم در انالیتیکسه که شاید مشکل داشته باشه. یکی دو روزی گذشت و بعد مردم شروع کردن ایمیل زدن که آقا ما نمیتونیم سایتو بریم. و همینجا بود که من تازه دوزانیم افتاد که ایران، گاورمنت ایران سایتو فیلتر کرده بود. و تا اونجایی که من میدونم اولین بار بود که من اصلا داستان فیلترینگ شدن رو تازه باش آشنا شدم، یعنی نمیدونستم قبل اصلا چه این چیزی وجود داشت. و همین یه بیسیکلی شروعش اینجا بود. و اون لحظه که من دیدم انقدر جاب کرده و سایت تو ایران فیلتر شده، یه جوری میدونی خیلی ناراحت کننده است، برای اینکه این همه، حالا فرض کن اون موقع مثلا من 3-4 سال رو این پروژه کار کرده بودم، و خیلی ناراحت کننده بود. و اصلا تصمیم گرفتم که اون موقع اصلا سایتو ببندم. ولی یکم که وایستادم با دوست مستام این منو بر حرف زدن، دیدم که خب مردمی که خارج از ایرانن خیلی دارن با این حال میکنن و استفادهش میکنن. و با خودم اینجوری گفتم، اوکی حالا ایرانو که یه جوری از دست دادیم، 80-90 میلیون مارکت رو، ولی بذار حداقل فوکس رو بذاریم روی ایرانیای خارج از کشور، ولی سایت در حال یه جوری باشه که توی ایران هم تا اونجا که میتونن مردم حالا با وی پی ان استفاده میکنن و موقع پراکسی اینا استفاده میکنن هر چی که بود بتونن بازم سایت رو اکسس کنن.
دو تا نکته داری میگی خیلی به نظر من باز کردنش جالبه. یکی این که حالا تو که حالا بیشتر مهاجر نسل اول حساب میشی تا من، چون من سال 2006 اومدم، خیلی اصلا به قول خودت تو دهه 90 اومدن، ولی بازم من جز تک و توکایی بودم که تحصیل مهاجرت میگرفتیم، مثل الان نبود. و شاید برای خیلی ها با توجه این موجه شدید مهاجرت که اخیرا هم شکل گرفته، حالا چند سال پیش استارتش خورده ولی الان دیگه هر کی شاملش میشه، شاید براش قابل درک نباشه که ما با چه چالش عجیب غریبی روبرو بودیم برای اینکه ثابت کنیم به خودم و از جای عجیب غریبی نمیدیم. چون تو وقتی الان اگه شروع کنی تو خارج از ایران خوب بگی، به خاطر شرایطی که طوری که همه میگن آقا چی بذار همونطوری که هست نشون بده، ولی ما اصلا مشکل کاراکتری و شخصیتی پیدا کرده بودیم، یارو تو جامعه قبولمون نمی‌کردن، یعنی مثلا واقعا فکر می‌کردن یه جای کبیره آقا اسکی، مثلا واقعا عکس دیزینو بعد برداری نشون بدی، آقا نگاه کوها رو ببین، طبیعت رو ببین، می‌دونی. وقت شاید برای خیلی قابل درک نیست که ما واقعا با چه مسئله اجتماعی روبرو بودیم برای اینکه بتونیم توی جایی فقط ثابت بکنیم انقدام چوت نیستیم.
تو یارو به من میگفت شما درخت دارین اونجا، بکن در این حد بود دیگه.
و کلا غرب هم اصلا همین الان هم ازشون نقشه رو بپرسی بگی آقا آفریقا رو نشون بده، یعنی خیلی اینا هم شوتن از این ور اون ور، اصلا یعنی مطالعهشون از اون زاویه کمتره، اطلاعات سیاسی، چون که حالا یه سری ها یکی ها میگن خب چقدر بد، ولی یه سری ها میجوره که نیازی نبوده اینقدر بره تو مخشون همه این موضوع، میدونید. بنابراین آره این خیلی موضوع مهمیه و شاید واقعا دوباره به قول تو همه اینا از یه احساس نیاز به وجود اومده، یعنی تمام این ایده از یه احساس نیازی به وجود اومده، از یه خفقانی به وجود اومده که ما این کارا رو درست کردیم. نکته دومی که گفتی راجع به فیلترینگ به نظر من راستشو بخوای یه پدیده جدیدیه. حالا منم تو راجع چه سالی سوال می‌کردی، چون من یادمه که اول اصلا هم اینترنت اینطوری نبود که از سمت مخابرات فیلتر شه، از سمت آی اس پی ها شروع شد اول فیلتر شدن، میدونی. یعنی من یادمه توی دوره‌ای اینترنت می‌خواستی بخری، مثلا این پکیج اینترنتی اینطوری بود که اینترنت نامحدود، میدونی، بعد پکیج اونو بعد می‌خواد، یا اینترنت بدون فیلتر، یعنی توی تبلیغ اینترنت‌ها اینترنت بدون فیلتر به عنوان کاتگوری میخورد، یعنی اجازه تبدیل. و اون موقع بیشتر بحث سایت های پورن و این داستان ها بود تا فیلترینگ مثلا کانتنت و این داستان ها. و مثلا من یادم ما خودم مثلا من میرفت از کامپیوتر پایتخت اینترنت میخریدم، بعدش سرویس چاپار یه سرویسی بود که همین بردی و محقق دوست من به معرفی کرد که ایران پراود رو داشت، اون به من گفت آقا چاپار بگیر، با سی دی هم سی دی بعد اینستال بعد میکردی واسه به اینترنت، نمیدونم چرا یه سافتوری بود که خودش دایل اپ تو اینا رو ستاپ می‌کرد، یوزر پس تو اینا اون تو بود و این داستانا، مثلا اونم اینترنت بدون فیلتر بود، یعنی بدون فیلتر بودن اینترنت تو می‌تونستی بری بخری تهیه کنی، یه سرویس بود عملاً گرون‌تر بود حالا شاید، و از سمت آی اس پی هم بود و خیلی هم از سمت دولت هم نبود، یعنی دولت که اصلا مطمئنم نمی‌دونست اینترنت چیه، یعنی اصلا خبر نداشت موقع اینترنت چیه. و اخیرانه که دیگه میگم دیگه ایران، مشکل ما با ایران همینه دیگه، به یه سری بهانه هایی شروع میشه آقا مثلا به خاطر پورن، حالا شاید با یه دلیل که اونم دلیل غیر منطقیه، به تو چه من چیکار میخوام بکنم، میدونی، من خودم عقل دارم شول دارم واسه خودم تصمیم میگیرم دیگه، ولی باز با این حساب یواش یواش یه جا قدرت رو داری دستش، حالا برو هر چی دوست داری. و واقعا هم و بازم شورش هم وجود نداره که آقا حتی فیلترینگ هم بابا مثلا اول یه نامه ای میگه، خیلی تو ایران الان این داستان استارتاپ ها رو دارین دیگه، یارو صبح خواب پا شده سرویسش آوردن پایین، از دید اونا انگار یه انگار پلوم به مغازه است، مثلا میدونی از دید اونا خیلی انگار مثلا من میبندمت حالا میام صحبت میکنی بازش میکنیم، یارو اصلا نمیدونه داداش داری اینفراستراکچر یارو داری میاری پایین، تمام ترافیک یارو داری میاری پایین، سایت تو گوگل نتونه پینگش کنه 24 ساعت رنگ تو میاره پایین، میدونی اصلا حالیش نیست این چیزا رو، و همین سیکیم خیاری میکنه دیگه. ولی بیا تو میگم دیدی ما هم نسبت به پروژه‌های قبلیمون همچنان نمیدونم هنوز زندن، میدونی، یعنی مثلا برای من مانو من از فجدانش.com سایت مدرسه‌مون شروع شد، بعدش به سف فیزیک میوزیک خط شد و هنوز احساس میکنم هنوز دومینر هم دارم ها، یعنی من هنوز هم دومین سف فیزیک میوزیک دات کام رو دارم، هم دومین سف فیزیک داش میوزیک که اوریجینال بود رو دارم. حالا یا باید خدایی یا باید خیلی خوب بفروشمش یا باید زندهش کنم، ولی هر موقع هم فکر میکنم به زنده کردنشون نمیدونم دومین و یو آر ال و وب و آدرس چقدر دیگه توی الان تو این بازه زمانی مهمه. میدونم تو هم هنوز داری فکر میکنی زندهش بکنی، ولی خیلی دوره باحالی بود. داری ازش اسکرین شات و اینا به اون نشون بدی؟ خیلی یه دوره باحالی دیدم، یه داکیومنت داری اینجا الان داری شیر میکنی
اینو. آره آره اینو چیز کنم،
djsultan.com
این الان داره شیر میشه صفحه.
آره
بیسیکلی این صفحه، این در واقع
سکرین شات به روزانه نیست؟
چرا کم به روزانه نیست؟ این دیزاین سایت توی سال 2000 یا 2001 اینا بود تقریبا، یه چند سال بعد از اینکه دومین اصلی دومین دیجی سلطان گرفتم و این ورودیه سایت بود و همین دم عید بود که یه تصویر اینجوری داشت. آره به اون موقع یه مقداری این فلش و اینا یه مقداری مود بود،
SWF
آره یه اینتروداکشن اونجوری داشت و اینا. آره ولی این مثلا یکی از دیزاین خیلی قدیمی بود تقریبا. و 2003 همون موقع که دومین بیاتور رو گرفتم، اون موقع بود که این دیزاین با این دیزاین لانچ کردیم و این یکم آپشن های این بارم یه مقداری
اصلا یه دقیقه نگر دار نرو. حالا اونایی که دارن گوش میکنن الان امیر داره اسکرینش رو شیر میکنه، ما داریم اسکرینشات های قدیم بیاتو دات کام میبینیم. ببین من اینا رو یادمه، من ریل پلیر رو یادش بخیر اصلا راست میگه. ببین میدیا پلیر رو ریل پلیر باید انتخاب میکرد، اون هوم که لوگوی متالیکا داره رو ببین. بعد راست عکسای گوجه سبز و نمیدونم دخترها تو ایران و یادش بخیر پسر، چه دوران باحالی بود.
آره مزایم تلفنی ها
آخ مزایم تلفن اون دیارو برج کنترل
برج کنترل
باجی ما بزرگ شدیم، ما پیر شدیم. نسل جدید واقعا فکر کنم نمیدونه یه آیفون گرفته دستش تو اینستاگرام اسکرول میکنه همه اینا رو میبینه ما از چه دنیایی اومدیم، میدونی؟
واقعا
خیلی دنیای جالبی بوده. خب
آره به حال این شروعش بود و اینا رو همین عکس و برج سبز اینا رو گفتی. یه چیز دیگه هم که خیلی یونیک بود برای بیاتو این داستان میوزیک ریویو ها بود که دوستان پوریا توی سوئد مینوشت و بیشتر از 200 آلبوم رو بیسیکلی نقد کرده بود و هم جالبه هنوزم که هنوز من هنوز ندیدم کسی دیگه این مسیر رو تکرار بده، یعنی یه نفر یه بار اومد این کارو کرد و همین تموم شد.
ولی آره سپیزک میوزیک دات کام ما هم یه دوره ریویو گذاشتیم، آرتیست ها و آلبوم ها و آهنگ ها رو آدم ها رو میوردیم ریویو میکردم. بعد زیرزمین دات سی اومد، نمیدونم یادت اونا شروع کردن این کار رو کردن. چیه کامیونیتی بودیم میدونی، یعنی از دور شاید رقیب داخل کامپیتیشنی هم نبود که بخوای رقابت بکنی، یعنی بیشتر یعنی الان باید شده که الان مثلا من و تو دوست شیم و بعد داریم راجعش الان صحبت میکنیم میدونی، یعنی اون بچه های قدیمی واقعا به نظر من پایونیر بودن. یعنی من خودم یا اتعداشم با قبلی صحبت میکردم میگفتم safepsychmusic.com اون موقع حالت یه میوزیک پلیر داشت، یعنی اسپاریفای الان یه همچین اینترفیسی داره میدونی، یا مثلا ما سایت فجش.com اونه که درست کردیم برای مدرسه‌مون. ببینید من جو بدم بگم ما فیسبوک رو میساختیم و این داستانا، ولی واقعا چوکه بودی آخه
میدونی،
یعنی ما فجش.com واقعا سوشال نتورک بود، آدما میتونن از کلاس‌های مختلف بیان ساین اپ کنن، مسیج بورد داشت، فروم داشت. بعد خیلی باحال ما اگه یاد باشه تگای یاهو تو یاهو مسنجر با یه تگی تو HTML میتونستی بفهمی چراغ یاهو روشنه یا نه، و اینو تو وب میتونستی نشون بدی، یعنی تو وب میتونستی نشون بدی این تو یاهو روشنه یا نه میدونی. و بعد مثلا ما یه سوشال نتورک درست کردیم که آقا اینا روشنن، اینا آنلاینن، بعد دخترها میومدن با پسرها تیک میزدن اون تو. موزیک پلیر داشتیم، شاپ داشتیم، خیلی چیزا داشتیم میدونی. و تو حالا فرض کن مثلا تو اگه توی مارکت غیر ایرانی اون ویزیتا رو داشتی فیلتر نشده بودی، احتمالا خیلی خوب زندگی های آدم متفاوت تر می بود.
خیلی فرق نشد. آره آره میدونی یه چیز جالبش اینه که همین گفتی بچه قدیمی، حالا نمیدونم من حدس میزنم اینو، ولی من احساس میکنم قدیم، یعنی شخصا من و خودت بچه های دیگه واقعا این کارا رو می‌کردیم از ته دل، برای اینکه یه چیزی نبود، می‌خواستیم یه چیزی درست کنیم که چنین چیزی وجود داشته باشه. الان احساس میکنم خیلی از ثانیه اول به فکر بیزینسن که آقا چجوری پول در بیاریم، چیکار بکنیم، چه بیزنس پلنمون چی باشه، در صورتی که زمان ما احساس میکنم خیلی اهل دلی بود که آقا بذار یه چیز باحال درست بکنیم، مردم حال بکنن.
دیشب اتفاقا نکته که جرمی خیلی جالب بود، داشتم به محسن ملری پارتنرم میگفتم من هر وقت یه کاری رو پروژه‌ای و دلی شروع میکنم میشه راحت بعدش هم میتونی مانیتایزش کنی، ازش هم پول دری و اینو، هر موقع بیزنسی شروع میکنی نمیشه. دلیلش هم راستشو بخوای به نظرم میتونم برگردم به عقب نگاه کنم ببینم چه اتفاقایی داره میفته و آموزش خوبی هم هست برای کسایی که استارتاپ میزنن، به خاطر اینکه وقتی تو استارتاپ میزنی یا بیزنسی میخوای بزنی داری با مولتی ویتامین و تزریق و سومو و اینا داری بهش میزنی. یعنی مثلا تو بیزنسو میاری پول میریزی توش، ویزیتاشو میخری، ترافیکشو میخری، آدماشو میخری. حالا درسته که پروژه های شخصی ها شاید یه مقداری بیشتر زمان ببرن و طول بکشن و شاید از یه حالت سرمایه گذاری و اون زمانی که طول میکشه تا بسازی خارج از حوصله همه باشه، ولی بیزنس های منسجم تری هن. میدونی؟ تا زمانی که مثلا من میتونستم به قول حالا مثال افتاس من دفره نمیتونم از ریون حرف نزنم، ولی میتونستم مثلا سفارش آنلاین قضام تو ایرانو من اگر خیلی تمیزتر و بدون عجله و بدون فشار و آروم آروم رشدش میدادم و نمیخواستم این تارگت های فضایی بزنم و پولمو تون خرج کنم و کدای تخفیف بدم و تا الانم مود بوده بودم و استقامت تو این بازی الان برد کرده بود. من حتی باید آرگیو میکنم منم اگه سایت سفیزیک موزیک و دات کامو تا الان نگراشته بودم به جای خیلی خوبی رسیده بود. حالا درسته هزینه داشته و این داستانا، تو هم شاید اگه بیا تو دات کامو شات داونش نمیکردی، میدونی ما شات داون کردیم. تا مثلا من به نظرم مثلا تنها مثلا کاری که بچهای مثلا بردیا ایران پراود کرد مثلا این بود که وایسادن تا تچ، حالا خوبم پول درآوردن، یا مثلا تو رادیو جوان شاید مثلا تا تش وایساد، میدونی مثلا اینجوری که آقا داونش نکردن، اینقدر وایسادن پایینا وایسادن بالا وایسادن، میدونی. و به نظر من ما هم اگه این کاری کرده بودیم به یه جای خوبی میرسه. بعد من خیلی فکر میکنم که من اگه سایت sevsecmusic.com، البته خب یه مقداری داشتم این اینوستمنت داشتم به این پادکست بلکمن گوش میکردم، میگفت ما رو تکنولوژی کمپانی اینوست نمیکنیم به خاطر اینکه اینقدر سرعت تغییر تکنولوژی زیاده. حالا یه سری فقط گروت استاک اینوست میکنن، یه سری هم که خیلی بلند مدت اینوست میکنن، اینطوریه که آقا یهو یه تکنولوژی مثلا فرض سایت موزیک بودی یهو اسپاتیفای خب میخورتت، اصلا مدلش عوض میشه، مدل دلیوریش عوض میشه. این ریسکار هم داره، ولی کار دلی، آره قبول دارم کار دلی، به خاطر اینکه با تزریقات نمیخوای ببری شلو، با اینجکت کردن پول و نمیدونم پاتک و اینا، آروم آروم خیلی ارگانیک به اصطلاح میره جلو.
آره. یه نکته دیگه‌ش هم اینه که همین مسئله استقامت رو که گفتی، یه چیزی که هستش اینه که واقعا اگه اون کاری که داری میکنی دوست نداشته باشی نمیتونی طولانی مدت نگرش داری. مثلا همین بیاتور رو تقریبا من نزدیک 21 سال، حالا میگیم 20 سال کل این پروژه کار کردم. اگه به این علاقه نداشتم واقعا هر کسی بعد از 6 ماه میگه بابا گورو باباش این چیه، من این همه دارم وقت روش میذارم. برای همین این یه اشتباهی هم احساس میکنم خیلی کسایی که میخوان چیز جدید را بندازن، اینه که فکر میکنن کار سخته درست کردن و لانچ روز اولشه. نمیدونن که تازه بدبختی‌ها و سختی‌ها از موقعی که لانچ میشه تازه شروع میشه. میدونی من فرض کن اون موقعی که من بیاتی رو شروع کردم، اون موقع AWS و نمیدونم گوگل کلاود و اینا که نبود، از بیسیکلی دیدیکیتد سرور میگرفتی، یه سرور بعد درست میکردی، میشستی از اول برنامه روش مینوشتی، چه میدونم کنترل پنل روش میذاشتی، DNS رو ستاپ کنی، کلی واقعا چندین روز وقت داشت که تو واقعا این سرور رو ستاپ کنی. حالا که ستاپ کردی کسی که مانیتورش نمیکرد برات، خودمون بعد هی میشستیم چپ و راست، یه سری برنامه بودن که همین پینگ میکرد، اگه مثلا پینگ کار نمیکرد به جواب میداد. واقعا یه موقعی مثلا 3 صبح من پینگ میگرفتم که او یه چیزی مشکل داره، سری میپریدم پشت کامپیوتر که اینو بیارم بالا. حالا ام شور که الانم خب خیلی با اینکه خیلی چیزا راحت شده، هنوز این منتالیتی که واقعا باید 24 ساعت حواست به این باشه و واقعا چپ و راست بهش برسی، فکر کنم هنوز که هنوز ادامه داشته باشه و واقعا اگه دوست نداشته باشی اون کارو نمیشه اصلا، هر آدم عاقلی سه سوته میزنه بیرون.
آره ببین، منم تمی حرفی که میزنی یک بزرگترین لرنینگی که من تو زندگیم گرفتم که فکر میکنم برای کسایی هم که میخوان یه چیزی شروع بکنن یه چیزی دارن خیلی مهمه، اینه که به قول تو به اون لانچ رو دوست دارن، یه لانچ خیلی بزرگ شیک داشته باشن، چون فکر میکنن از روز اول آدما شروع میکنن ریختن تو سایتشون یا ایمپرشن اول خیلی مهمه. البته میتونم یه مقداری یه خطی بکشم بین زمان قدیم که کمپتیشن خیلی کمتر بود و الان میونه این شلوغیا باید یه وقتی شروع میکنی به کار کردن باید حداقل یه سر و گردن بالاتر باشی، اما همه فکر میکنن که از روز اول همه قراره تو رو ببینن، میدونی؟ و مثلا حتی مثلا من شروع پادکست برام خیلی شروع راحتی بود به خاطر اینکه میدونستم آقا پادکست شماره یه کشی گوش نمیده، میدونی؟ میدونی و یعنی اینقدر کارهایی کرده بودم و هزاران بار خودم هم دوست داشتم همیشه لانچ های سنگین داشته باشم، فهمیدم که آقا کل کره زمین هم سنگین تر، تو سوپر بول هم تبلیغ بزنی روز اول همه نمیان تو رو ببینن، میدونی؟ و این زمان طول میکشه. و بعد تو تجربه کاری من دیدم آقا من هر وبسایتی رو دیزاین کردم سال بعد کل اون اینترفیس عوض شده، سال بعد کل اون استراکچر عوض شده، کل دیزاینش عوض شده، دیگه سخت نگرفتم، گفتم آقا اینو میدونی سال دیگه عوض میکنی، میدونی؟ بنابراین من فکر میکنم یه اتفاقی که برای ما افتاد این بود که شروع کردن برای ما راحت تر شد، چون منو دوستام میبینم یه یوتیوب چنل 4 ماه در راجعش حرف میزنه، یه پروژه 4 ماه در راجعش حرف میزنه، یه کاری که میخواد کنه 8 ماه در راجعش حرف میزنه، چون میخوان یه برن ریسرچ کنم، یه دارم میخونم داره چی رو داری میخونی، میدونی؟ اصلا خوندن با انجام شدن میاد، یعنی تو میخوای یه کاری رو انجام بدی گیر میکنی میری میخونی، عقبش که نمیتونی بخونی. میدونی میری تو دل کار، تو دل کار این مشکل بعدی گنده تر میشه. اما علی قبولم داری درسته که الان خیلی تولزا زیاد شده و این داستانا، ولی اون موقع با یه HTML CSS جاوا اسکریپت حتی یه دونه فایل SWF نه ریسپانسیوی بود، نه نمیدونم میدیا کوئری بود، نه نمیدونم این همه فرانت اند و بک اند و نمیدونم تمام این داستانا بود، خیلی اتفاقای زیادی افتاده، میدونی؟ یعنی الان خیلی الان یه وبسایت ساده آوردن بالا خیلی پیچیده است، میدونی؟ SEO شو درست کن، تگاش رو درست کن، اپتیمایزش بکن، نمیدونم ریسپانسیوش رو درست کن،
براوزرای متفاوت ساپورت کنه، او اس آی آره. ساپورت کنه. آره
این پیچیدگی‌ها هم داشت،
خیلی پیچیده شده. آره
ببینم تو اون موقع چی شد که اصلا یاد، یعنی تو کار تک و اینا بودی گفتی دارم بیا تو دات کام بزنم، چون میدونی نتیجه سایت هایی مثل کارهایی که ما میکردیم نتیجه یه حرکت نتیجه این که توی چون آدم ها فکر کنم مثلا یه استارتاپ های نمونه برنامه نویسان، میدونی؟ ولی حواس این آدم ها نیست که مثلا بیا تو مال یه امیری بوده که به علاقه به موزیک و انترپرنورشیپ و اینا داشته، he happened to be a programmer too، میدونی؟ برنامه‌نویس هم بوده یا حتی رفته یاد گرفته. آدما متوجه نیستن که مثلا حتی کمپانی مثل اپل، من یه کتابی دارم راجعش الان می‌خونم در رابطه با استراکچر داخلیش، حواس آدما باید باشه که مثلا همه کمپانی‌ها توسط نردا اینا انجام میشه، تو برای اینکه آنترپرنورشیپ بلد باشی، حسابداری بلد باشی، چند تا استک اسکیل استک‌های مختلف داشته باشی، آخرش یه نفری که همه اینا رو داشت علاقه به دیزاین و تایپوگرافی و اینا هم داشت که بعد بیاد به تو مک میده، میدونی؟ واسه همین این تو باید یه استکی داشته باشی به اضافه یه علاقه خاص، میدونی؟ تو مال تو کدوم بود این قضیه؟ انترپرنورشیپت بود، برام نویسیت بود، کدوم اینا بود که باعث شد یه ایده بزنی بریم بیا تو دات کام بزنیم؟
والا من فکر می‌کنم حالا به غیر از اون داستان شروعش که میگم یه مقداری اون پرابلم سر مدرسه رو می‌خواستم عوض کنم، بعد از اون چیزی که بیشتر نگرانم می‌داشت همون مسئله موسیقیش بود، چون من خودم مثلا یه چند تا اینسترومنت میزنم و تو خانوادم همیشه دور اطرافم همیشه موسیقی خیلی زیاد بوده، من یه جوری احساس میکنم توی خونم بوده موسیقی و نمیدونم یه جوری بیشتر از همه فکر کنم عشق اون بود. و بعدش هم اینکه آره پروگرامینگ هم من هیچی بلد نبودم و راست شوقه همش کاپی پیست بود، یعنی اگه الان کسی نشسته فکر میکنه که بعد بشینه پروگرامینگ یاد بگیره بعد یه چیزی درست بکنه، به نظر من اشتباه است، چون با همین چت جی پی تی میتونی سه سوته کلی کد برات بنویسه، چون هم سرچ بکنی کلی کد هست که میتونی کاپی پیست بکنی برای شروع که فقط کار جا بیفته. و آره من راستش بخوام هیچ وقت پروگرامینگ هم حتی نخوندم. من همینجور خودم سری کتاب برداشتم این منو بر و بیشترش هم آنلاین همینجور سرچ کردم و میدونم اینو چجوری انجام میدیم. میگرفتم تست میکردم، اوکی این کار کرد. و آره برای همین نذارن که این چی میگن این دیوار پروگرامینگ جلوشون رو بگیره که کاریو بکنن. الان انقدر واقعا امکانات زیاد شده که میگم میتونی سه سوته بشینی با چت جی پی تی و یه سری تولایی که خب ای آی خیلی پروگرامینگ رو راحت کردن، میتونی خیلی کارا رو سریعتر و بهتر انجام بدیم.
اصلا من ویژنم برای پروداکتی الان خودم دارم روش کار میکنم به ترمودی همچین ویژنیه. ویژن اینطوریه که تو هر موقع، یعنی کلا نسل اول و دوم و سوم استارتاپ ها و دنیای کامپیوتر و اینا مختص به برنامه نویسا و تک پیتلا بوده، چون اونا بودن که میتونستن بسازن. یعنی تو در وهله اول یه مهندسی انجینیری بودی، بعد یه آیدیای آوردی، بعد رفتی ساختیش. من با توجه به اینکه الان طولا خیلی داره میره جلوتر، نسل بعدی آنترپرنورا رو آدمایی میبینم که لزوما دیگه آدمای تک نیستن، آدمای برنامه‌نویس نیستن، آدمایی که تو دوره تک نیستن، اینا یه ایده های خوبی دارن. و تو الان برای اینکه بخوای یه پروداکت بیاری بالا، ما هر موقع میخوایم یه چیزی بسازیم، حتی یه سایت پروژه، باید کمپانی بسازیم. با بری دیزاینر بیاری، انجینیر بیاری، دیوآپس بیاری، شرکت درست کنی تا مثلا یه سایتی بیاری بالا. در حالی که من نسل بعدی استارتاپ ها رو آنترپرنورای میبینم که ایده های خیلی خوب دارن و خیلی سریع از تولای مثل بترمود میتونن بیان استفاده کنن و سریع تو یه روز بیزنس سابسکرپشنشون رو لانچ کنن. یوتیوب و اینا هم یه جوری همون حالته دیگه. یوتیوب هم مثلا تو اجازه بهت میده خیلی سریع بیزنس تو لانچ بکنی. شاپیفای بهت اجازه میده خیلی سریع بیزنس تو لانچ بکنی. ولی باز همچنان میری تو این بازی، باز یکم باید تکی باشی. هنوز باید بتونی دومین رو وصل کنی، هنوز باید بتونی مثلا دی ان اس رو ستاپ کنی، هنوز باید بتونی میلچیمپ رو وصل کنی. و من همچنان دارم با بترمود سعی میکنم یه لایه دیگه ببرمش به محصول فاینال نزدیک‌تر کردنش. آقا من یه پکیج کامل بهت میدم، همه چیش ستاپ شده است، میدونی، پیمنتش ستاپ شده است، دومینش ستاپ شده است، سرچش ستاپ شده است، همه چیش ستاپ شده است. و من نسل بعدی، آره نسل بعدی آنترپرنورا رو آدمایی میبینم که لزوما تو دنیای تک نیستن. حالا این اسکرین شاته که الان بیاتو دات کام شیر کردی، نمیدونم این یه جاهاشو سانسور کردی، اینا رو قلان کردی یا قدیم دیزاین نشده؟
نه اینا میدونی اسکرین شات ها رو از چیز گرفتم، archive.org گرفتم و اون یه موقعی یه سری چیزها رو نمیدونم چرا نشون نمیده، به خاطر اونه. نه ولی تمام اونجا منیوش پر بود بیچاره. آره میخوای بریم بعدی هم ببینیم. آره سو این بیسیکلی دیزاین 2003 بود. این مثلا 2004-2005 یه مقدار دیزاینش عوض شد.
عوض نشد
چی نشد؟
الان عوض نشد. اومد الان اومد. این آیکونیک است. لوگوی نپستر و بهادر فرازی تو این زمونه این آهنگ هم ترکون.
آره آهنگ یادش واقعا ترکون. آره این بیسیکلی دیزاین بعدیش بود و دوباره یه لول بعدی این شد که اینجا بود که چیزو ما اضافه کردیم، بیاتیکو اضافه کردیم که یه سایت متفاوت از بیاتو بود و همین مثلا فرض کنیم مثل اورکات قدیم بود و همین که میگفتیم مثلا موقع زمانی که این سایت بزرگ شروع شده بود مثلا فیسبوک 2004 شروع شده بود و اینم در واقع تایم از نظر زمانی یه جورایی خیلی همون هولوشا بود.
دوستانی که دارن این اسکرین شات رو میبینن، من این نکته رو بگم، این دیزاینی که میبینید خیلی دیزاین سختی بوده برای اون زمان ها. یعنی اون نوکتیز اروها رو که میبینید اینا باید عکس میشد تو تیبل میرفت جلو، اون نویگیشن اون بالا، اون راوندد کورنرها، اونا هر کدومشون یه ایمیج عکس جی پی یا پی ان جی که میذاشتی اونجا. تازه پی ان جی هم نباید میکردی چون ترانسپرنسی ساپورت اون موقع هم حجمش خیلی زیاد بود، هم ساپورت نمیشد. واسه اینا اونا عکسای راوندد کورنریه که با بک‌گراند آبی مچ رنگ بک‌گرانده.
دقیقاً.
خیلی دنیای عجیبی بود اون موقع. بعد یه هاور می‌خواستی درست کنی، بعد 6 تا عکس درست می‌کردی.
دقیقاً. این تمام این منیوهای این بغل همشون ایشون نکنم 3 تا ورژنش بود. یکی هاورش بود، یکی هم کلیکش بود. آره خیلی واقعا خیلی وقت میگرفت این چیزا. آره این ادامهش بود. اینم سایت صفحه بیاتیک بود که همون لغت بیاتور استفاده کردیم و یه تیک اضافه کردیم که مثلا بیایم با هم دیگه تیک و تاک
کردیم. ارکات و اینا اومده بودن اون موقع یا اوتریسی
این همون زمانه ارکات بود.
آره تورنتو هم مثل یه دونه داشته قبل از اینکه من بیام، خیلی اونم معروف بوده که خیلی آدم هم دیگه رو پیدا میکردن اینا. تهران تو هم چنین چیزایی.
یه دونه دیگه هم، یه سایت دیگه هم بود، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد چی بود، یه پرژیا داشت تو اسمش که اونم یه چیزی تقریبا تو همین حالت سوشال میدیای ایرانیا بود.
همینطوری که داری اسکرین‌شات رو به اون نشون میدی اگه یکم از اون زمان بگی، یعنی اگه بتونی یادت بیاد چه تایمی بود، اینترنت تو چه استیجی بود، اینا از کجا به وجود اومده بود؟
آره ببین این زمانا تقریبا همون زمانیه که آره فیسبوک شروع شد. فکر کنم فیسبوک 2004 رجیستر شده بود، یوتیوب 2005 رجیستر شده بود. تقریبا زمانا شروع بیسیکلی کمپانیای اونجوری بود که اینم بود.
این آدما الان واقعی ان عکسای اینا، یعنی الان اینا وجود دارن دیگه، یعنی ممکنه رو خودت بشناسی. سلام
نکشی همشون دوستا و فامیلای خودم.
اوکی آره که خوب. البته تو هم یه شانسی داشتی مثلا تو بیاتو دوستم کپی رایت نداشتی دیگه، چوب می‌رفتی آهنگا رو می‌ذاشتی، ویدیوها رو می‌ذاشتی، عکس‌ها رو می‌ذاشتی. البته مهمم نبود چون اصلا قدرت دیستریبیوشن انقدر بالا نبود که بخواد غم کپی رایت داشته باشن اون زمان.
آره اولش نبود تا اینکه بعدن که خب لیبل‌ها فهمیدن داستان چیه. آره مشکلاتون
بعد اینا از چه تکنولوژی استفاده می‌کردی یادته برای ساختن این سایت‌ها؟
اینا همه‌شون من بیشتر روی لامپ درست می‌کردم، لینکس، اپاچی، مای سیکو، پی اچ پی.
اون موقع لاراول و اینا به عنوان فریم ورک وجود نداشتن؟ نه
نه فکر نکنم.
آره او
آره
عجب آجی دکمه‌ها رو ببین.
آره اینا مثلا دیزاینش هم با دریم ویور اون موقع بود قبل از اینکه ادوبی بخرتش، مال فتوشاپ و فایر ورکس و اینا، اینا با فایر ورکس درست شده بود و الستریتور رو. آره جاوا اسکریپت و HTML.
با بندویت اون موقع هم سنگین بودن، این عکس ها هر کدومشون هولی سایزشون بود با اینترنت دایالاپ 56K.
آره من خیلی اتفاقا رو کلن تو این تمام سالا من رو اپتیمایز کردن عکس ها و کلن سعی کردن که صفحه سریع لود بشه، من رو این چیزا خیلی خیلی وقت گذاشتم. برای تا اونجا که میتونستم سعی میکردم مثلا فتوشاپ یا آپشن داشت سیف فور وب که مخصوص وب درست میکرد، مثلا 72 پیکسل فکر کنم که بده اجازه میداد کوالیتی رو بالا پایین کنی و بتونی اون سایز فایل رو بهت نشون میداد. برای این بعد یه بالانسی پیدا میکردی که هم سریع باشه هم کوالیتیش اوکی باشه دیگه. آره
بازم داری اسمین شاد؟
بله به هم گنم رو بیاتو این ورژن تقریبا 2007 اینا بود حدس میزنم. یه کاراکتری
حرفه‌ای تر شده بود دیگه.
آره همه چی کم حرفه‌ای تر شده بود و سلوگنش عوض شد for you to enjoy و یه کاراکتر برای بیا تو درست کرده بودیم، یه پسرش بود یه دخترش موشی و مموشی که مثلا سعی کرده بودیم یه کاراکتر مخصوص سایت باشه، مسکات سایت باشه. و آره اینجا بود که خیلی پادکست ها خیلی شروع شد بیشتر و بیشتر بذاریم، ویدیو شروع کردیم گذاشتن. اگه یادت باشه مثلا توی مای اسپیس زمانی بود که مای اسپیس، یعنی نه همیشه میذاش که کد کپی بکنی، آهنگ کپی پیست بکنی توی مای اسپیس. مثلا ما اولین بار تانجو که من میدونم ویدیو میوزیک ویدیو رو میذاشتیم که مردم میتونستن کدش رو کپی کنن توی مای اسپیس بذارن، چون اون موقع یوتیوب تا این موقع بود ولی آهنگای ایرانی بعد روی میوزیک ویدیو ایرانی روی یوتیوب نبود. مثلا اون وقتی که اونو بازش کردیم مردم خیلی حال کردن، مای اسپیس هر کی میرفتی تقریبا آهنگای ایرانی نفرون پشت شروع میشد.
مای اسپیس هم واقعا کیس استادی عجیبیه. حالا نمیدونم اونایی که توی این بازه زمین، چون من الان دارم دقت که میکنم میبینم خیلی از کسایی که پادکست رو دارن گوش میکنن شنونده های یعنی اصلا ندیدن این مای اسپیس و این داستانا رو اینا رو، و شاید براشون جالب باشه بدونم. من یه توضیح خیلی کوتاه بزنم، مای اسپیس شاید اولین پدیده اینترنت بود که it took the web by storm basically، یعنی دنیا جا نبود تو بری و کسی اکانت ما اسپیس نداشته باشه، مثلا تو کمیته بیرون ایرانیا و پیج ما اسپیس نشه و کسی نداشته بوده، نشنیده باشدش و همه آرتیستا بودن، همه یوزرها توش بودن، هر کسی میتونست هوم پیج خودش رو درست کنه، مثلا اجازه میداد بک‌گراند و سی اس و دلیل شاید هم دلیلش هم همین بود رفت پایین، یعنی دیگه اینقدر اجازه کثافت کاری داد این بک‌گراندای فلشی و نمیدونم گلیتری و نمیدونم این داستانا، خیلی دوره عجیبی بود مای اسپیس. آخرام سعی کردن فکر کنم جاستین تیمبرلیک خریدش خواسته بود ریوایوش کنه نتونست، هنوزم هست یعنی، ولی آره یادت اون زمانو؟
آره
اصلا مای اسپیس پارتی مینداختن، یعنی من یادم اولین باری که از کانادا اومد بودم کانادا میرفتیم مای اسپیس پارتی.
آره دقیقاً
پول خفنی بود، اولین کانسپت سوشال نتورک بود.
آره و اولین که خیلی گرفت، چون قبلش یه چند تا دیگه بود که
فرندز فید و اینا،
آره
فرندز فید،
آره ولی خب اونا خیلی چی میگن اونجوری سر صدا نکردن، ولی مای اسپیس اولی بود که واقعا ترکوند. این رفت دیزاینر
شد،
آره این خودش یکی از فیوریت دیزاینای من بود، خیلی حالت مخملی داشت.
این دیگه وب 2.0 دیگه، از اون گردینت ها معلومه.
ولی اکشی گردینت ها اگه اشتباه نکنم اینا همه عکس بود.
آره همه عکس، عکس ریپیت اکس میشود.
آره دقیقاً. آره دیگه این بود و تمام اینا تمه.
همین چون چهار برابر کسایی که ویدیو رو نگاه میکنن گوش میکنن، اگه روی اسکرین شات ها بتونی یکم حرف بزنی مثلا بگی چه اتفاقاتی داشت اینجا میافتاد، چه زمانی بود، چی شد به اینجا رسیدید، چقدر هزینه کردین و کار کردین این آپدیت ها رو بکنی، عالی میشه.
آره 100%. این یه دیزاینی بود که ما اول بیا تو اولش تقریبا رنگش آبی مانند بود، این اولین دیزاین بود که سویچ کردیم به دیزاین دارک، یه مقداری گری و مشکی و دیزاین ها اینجوری، و بیسیکلی منیو رو از چپ و راست بردیم بالا و آره سعی کردم یه سری مثلا کانتنت هایی که آهنگ ها و ویدیوهایی که احساس میکنیم بیشتر میخوان مردم ببینن روی صفحه اول فیوچرشون میکردیم، اولین بار بود که کنارش بغیر از اون صفحه اصلی گندهه چیزهای دیگه هم نشون میدادیم، و از اینجا بود که یه مقداری بیشتر فوکس شد روی خود موسیقی، چون قبلش خیلی عکس و همین مزایم تلفنی و چیزهای دیگه بود، ولی اینجا یه مقداری دیگه فوکس قشنگ بیشتر رفت روی میوزیک.
بعد توی این بازه زمانی شما مانیتایز کردین، یعنی داشتین پول در اصلا پول در آوردن بیاتو از چه جوری شد، چه جوری شروع شد، اگر یادت عددم اگه یادت که مثلا ترافیکتون توی اون بازه زمانی و از کجا بود، از چه کشوری، از کجا می اومدن بگی، جالبه. خیلی به نظر من کیس استادی جالبیه بیا تو.
آره ببین کلا ما 4 تا سورس درآمد داشتیم، یکیش تبلیغات با مثل گوگل و گوگل ادسنس و advertising.com و کمپانی اینجوری بود که کدش نمیدادن ما تو سایت میذاشتیم تبلیغات رو نشون میداد و حالا بر اساس تعداد ویو یا تعداد کسایی که یه اکشنی انجام میدادن مثلا کلیک میکرد میرفت یه لون میگرفت، بر اساس اونها بسیکلی یه کامیشنی چیزی میگرفتیم. اون سورس اول بود که تقریبا تمام مدتی که بیا تو بود این یه جورایی تو صفحه متفاوت تکرار میشد. قسمت دومش تبلیغاتی بود که خودمون این هاوس برای مثلا فرض کن یکی کنسرت داشت، مثلا همین تتلو فرض کن مثلا اینجا کنسرت داشت، کانتکت میکرد کنسرت شما، تبلیغات میکردیم و میفرستدیم حالا به صفحه که تیکت میخوام بخرن یا پوسترش یا هرچی. این یه قسمت دیگه بود که حالا مثلا یه سری بیزینس های دیگه هم بودن، هر کی بیسیکلی بیزینس یا ایونتشو یا پارتیشو میخواست پروموت کنه پروموت میکردیم. این قسمت دوم بود.
انتقال پول و اینا چطوری بود؟ مثلا اگه کسی از ایران تبلیغ میکرد برای آرتیست و موزیک با اینا.
ببین یه چیزی که ما همیشه یه
حتی هنوز هم حل نشده.
ببین ما ایران رو هیچ وقت اونجوری مانتایزش نکردیم، یعنی من هیچ وقت، یکی از هدفهای اصلی من این بود که وقتی یکم سایت بزرگتر شد این که یه پلتفرمی باشه که مردم بیان بتونن آهنگاشون رو ریلیز کنن و اکسپوژر بگیرن و میدونی بتونن کارشون رو با دنیا شیر کنن. آردی درست کردن آهنگ توی ایران خب خیلی مشکلات داره، میدونی با مسائل ارشاد با استودیو تمام بدبختی هایی که مردم میرن که آهنگو درست کنن. آخرین کاری که من میخواستم بکنم اینه که حالا یه دیوارم جلوشون بذارم میگه آقا به من پول بده تا من آهنگتو تبلیغ کنم. هیچ وقت دوست این مایندست هیچ وقت دوست نداشتم. برای همین تا اونجا که تونستیم همه آرتیستا رو از روز اول سعی کردیم چیز بکنیم، ساپورتشون بکنیم و برای تبلیغات چیزی چارج نکنیم، مگر اینکه یه سری کیسای خیلی یونیک بود که مال ایران هم نبودن، خارج از ایران که مثلا یه سری کیسای متفاوت بود که می‌خواستن دیزاین سایت مثلا یه دیزاین متفاوت براشون درست کنیم، خب برای اون چون یه سری دیولپمنت و اینا پشتش بود چارجش رو می‌کردیم، ولی تو ایران ما هیچ وقت کسی رو چارج نکردیم و تا اونجا که میتونستیم سعی کردیم این آندرگراوند میوزیک ایرانو کمک کنیم. اگه یاد باشه مثلا همین مثلا بهادر خوارزمی که دوستای خیلی خوبم اسمش رو الان گفتی آهنگ تو این زمونه، بچهای براوکس بودن اون موقع، زد بازی بودن، تمام اون چی میگن جنریشن نمیدونم اگه درسته بگیم جنریشن اول آندرگراوند میوزیک ایران که یه دفعه شروع شد این موومنت ها،
پاپ کالچر،
آره پاپ کالچر در واقع، خیلی خیلی سعی کردیم اینا رو تا اونجا که میشه ساپورت کنیم. برگردم به سوال قبلی در مورد مونتیزیشن، قسمت دومش چیز بود تبلیغات برنامه و کنسرت ها بود، قسمت سومش لینک گذاشته بودیم که مردم از آیتونز آهنگ بخرن، مثلا تو رادیومون این آپشن بود که هر آهنگی که داشت لایو زنده گوش میکردی یه لینک همون بغلش بود که این آهنگ ما اینه، اینجا کلیک کن آهنگ رو بخری، که این خیلی اونجوری سورس قوی درآمدی نبود. قسمت چهارم قسمت برنامه ها بود که پارتی هایی که توی آمریکا، کانادا، دبی، جاهای دیگه میذاشتیم یا کنسرت هایی که باشون اینوالو میشدیم اونجا بود دیگه، که بیشتر درآمد یا تو تقریبا میشه گفت از اون قسمت بود.
و تو بازه زمانی کاست مینتین کردن و ران کردن سایتی مثل بیاتو در چه اندازه ای بود؟ آیا تمام این امپیتری و اکس و فایل و ویدیو رو هست میکردین خودتون؟ و تو اون زمان من یادمه که پول هم باید هم پول استوریج میدادیم هم پول بندویث باید میدادیم.
وای وای، آره خیلی بد بود اون موقع. آره من بیسیکلی تا
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
اولش مثلا با یه دلیکیتد سرور شروع شد، رفت تا 4 تا دلیکیتد سرور بود که چون هم استوریج جا نمیداد یه دونه سرور، هم بندوید اینا نمی‌کشید، سعی می‌کردیم تقسیم کنیم، مثلا چه می‌دونم ویدیوها رو روی سرور می‌ذاشتیم، آهنگا رو روی سرور می‌ذاشتیم، عکس‌ها رو روی سرور دیگه می‌ذاشتیم، خود سایت با نمیدونم مثلا دیتابیس و اینا فرضاً روی یه سرور دیگه بود، یه جورای خیلی خرط و خر اینجوری میکردیم برای اینکه بتونیم خرج رو پایین نگه داریم که بشه سایت رو نگه داشت. برای اینکه مثلا حدوداً این زمان اگه من بخوام حدس بزنم مثلا ماهی چه میدونم 3500 4000 دلار خرج سرور رو بندوید و فقط خرج نگهداری سرور رو بندوید رو میدادیم بسیکلی، بغیر از خرج دیولپمنت و کلی کارهای دیگه که میکردیم، برای همین گرون بود. بعد یه مقداری گذشت، زمان که گذشت دیگه این مسئله دلیکیتد سرورات خیلی سخت شده بود منش کردنش و AWS اومد و همه چی موف کردیم رو امازون وب سرویسز و شروع کردیم هم CDN اونا رو استفاده کردن. CDN میشه Content Delivery Network برای کسایی که نمیدونن، و اینه که مثلا یه آهنگو به جای اینکه روی یه سرور توی یه کشور باشه روی مثلا 50 تا نقطه توی دنیا تقسیم میکنن، برای اینکه مثلا کسی که از ایران داره میخواد آهنگو گوش کنه بره از سرور دبی بگیره به جای اینکه بیاد از آمریکا. در حالی مسیری که میخواد بره تا آهنگو بگیره هرچی طولانی تر باشه اون بافرش بیشتر میشه، بیشتر طول میکشه تا آهنگ دانلود بشه. برای همین برای اینکه خیلی چیزا استیبل تر باشه رفتیم با سی دی، یعنی خیلی استفاده میکردیم که اونام تقریبا یادم هر برای هر بندویت هر گیگابایتی تقریبا مثلا 30 سنت اینا بود، ولی خب لول ترافیکی ما داشتیم توی ترابایت بود مقدار بندویتی که استفاده میکردیم.
خیلی ها ترابایت ها با توجه به اینکه مثلا به این راجع فایل های سایز کم هم داریم سوال بگویم، حتی موزیک هم من یادم 3 مگ 4 مگ اینا بود، ولی یه روز بعد وای میسادی دانلود شد دیگه، یه صبح تا شب باید میذاشی 3 مگ دانلود شد. بعد توی الان من الان دارم میبینم این اسکرین شات هم تاریخ کپی رایت کله 2011، هم دیگه موبایل اپ ها اومدن و اندروید دارین و هم ورژن مثل ریسپانسیو دارید و این داستانا، و توی این بازه زمانی اینو چند نفر دارین میگردونین؟ یعنی توی که داری همه کانتنت دارم یه نفر مسئول کانتنت، یعنی آیا یه استراکچر شرکت طور براش داشتین یا آیا هنوز شبیه یه فان پروژکت توی این مرحله؟
آره اینجا هنوز آره.
و فکر می‌کنی به کجا میرسه؟ یعنی اون موقع مایندست چی بود؟ فکر می‌کنی چیکارش باید بکنید؟
از نظر سایز تیمی تقریبا 7 8 نفر 9 نفر این هولوشا بودیم. من بودم که بیشتر همین کار پرادکت و تک و انجینیرینگش انجام میدادم. رامونا خواهرم بود که تو دیزاین کمک میکرد و توی کانتنت خیلی کمک میکرد و حالت آپریشن. پیمان بود که اونم حالت خیلی بیزنس دیولپمنت و نظر کانتنت و روابط با خواننده ها و لیبل ها و اینا رو خیلی هندل میکرد، و پوریا بود که بیسیکلی کانتنت مینوشت. به غیر از این یه سری دیولوپر داشتیم، دیزاینر داشتیم که چیز بودن، یه حالت کانترکتر بودن که مثلا اپ‌های موبایلمون رو جفتشو آوتسورس کردیم، چون دقیقا همونطور که گفتی یه دفعه انقدر سخت شد منیج کردن این براوزرهای متفاوت، او اس های متفاوت، نمیدونم ریسپانسیو بزرگ کوچیک، به یه حدی رسید که اصلا من نمیتونستم فکر اینو بکنم که برم حتی روی شروع کنم رو موبایل اپلیکیشن ها رو درست بکنم. برای همین یه سری همین بک اند ای پی آی هاشو من خودم نوشتم، دیزاینش رو فرستادیم و آوتسورس کردیم که اونا رو درست کنن. آره به اضافه اونا رو اضافه میکردیم مثلا هولوشم شاید 10 نفر تقریبا میشد سایز کمپانی.
بعد اون موقع داشتیم حقوق هم میدادیم، یعنی مثلا تو به خودت به خواهرت به اون کسایی که کانترکتور هست حتما داشتیم میدادیم، و اگر میدادیم یعنی داشت از تأمین درآمدش خود سایدش پول در میورد، ولی داشتین خرج هم میکردیم؟
نه ما خودمون بچه هیچ وقت پولی از کمپانی بیسیکلی نگرفتیم، هرچی میگرفتیم میذاشتیم توی همین خرج نگهداری و که بیشتر هم خرج سرورها بود، خیلی خرج نگهداری و خرج دیولپمنت دیگه، چون از اینجا به بعد که شروع کردیم یه مقداری آوتسورس کردن خب به دیولپرهای اونا بعد پول میدادیم یا دیزاینرها که روش کار میکردن، برای همین یه جوری بین خرج سرور و خرج دیولپمنت و دیزاین و چیزهای دیگه خیلی تش نمیمون.
و ببین توی دوره یه هم اساسا من دارم نگاه میکنم دیگه، سر تو اونجا فیچرد MP3 داری، فیچرد ویدیوز و اینا داری، یه جوری تو اینترنت وصل میشد، الان آخه اینستاگرام و فیسبوک و ایناس you have a go to app، ما موقع اینترنت اونم وصل میشد نمیدونستیم چیکار باید بکنیم. یعنی این یه هوم پیجی بود که حتی میتونستی بفهمی این اتفاق افتاد، این آهنگا اومد اینجا، نبود اینستاگرام واک کنی ببینی این استوری گوشه آهنگ جدید من اومد و اینو اومد و اینو، یعنی با تو اینا باید بچه حواسشون باشه، حتی حالا یکم رسیدیم به 2011 اینا، ولی اون موقع yahoo.com اینا جنگ پورتال ها بود، یعنی کارهایی که همه کاری میکرد، یعنی همه میخواستن بشن هوم پیج اینترنت. آره و مثلا جا میوزیک MP3 ویدیو رادیو فورو میکسز ریویو استرولوژی بعد ببینم اینا رو انالیتیکس داشتین ریویو میکردین، یعنی مثلا چی بود که مثلا چت داشتی، فروم داشتی، استرولوژی هم داشتی، بلاگز هم داشتی، دلیل داشتی رو تصمیم گرفتی؟ دارم این سوالا رو میپرسم به خاطر اینکه من احساس میکنم این سوالا هنوز ولیده، این کنجکاوی ها هنوز ولیده برای کسی که میخواد این کار رو بکنه. چطور میشد این سکشن رو انتخاب میکردین؟ آیا بر اساس دیمند بود؟
نه دیمند اونجوری نبود، بیشترش همین خودمون به بچه ها میشستیم فکر میکردیم، میگفتیم الان مثلا چی مارکت هست، یا چه میدونم مثلا سایت های خارجی چه چیزایی دارن که تو ایرانی ما نداریم، یا اگر ایرانی ها کاری کردن کدوم قسمت هست که ما میتونیم اون کارو بکنیم ولی خیلی بهتر انجام بدیم. تقریبا یه جوری اینجوری بود، مثلا همین استرولوژی که گفتی نمونش از مثلا از توی ایرانی ها من نبود، خارج از سایت ایرانی میدیدم و میدیدم خیلی آدم اطرافم مثلا استفاده میکردم، گفتم آه خب جالبه نمیتونیم بذاریم. و جالبی استرولوژی اینه که یه کانتنتیه که هر روز مردم میاره، دقیقاً یه روش خوبیه که بتونی مردم رو هر روز بکشنی توی سایتت، اون هبیت تو سایت اومدن هر روز جا کنیم. و همین به غیر از این مثلا جوکس یه قسمت دیگه بود که همیشه دوست داشتم بیا توی یه کامبینیشن میوزیک و انترتینمنت باشه، که انترتینمنتش هم بیشتر حالت فان باشه، که حالا مثلا اینجا جوک بود، نمیدونم مثلا بلاگ پستایی که بچه ها می نوشتن، نمیدونم دیگه چی بود، همین مزاحم تلفنی بود، اونها مثلا قسمت فانش بود و خب یه مقدارم قسمت میوزیکش بود.
اون موقع یاد باشه سایت های موزیک خیلی زیادی هم اومده بودم، مثلا ریورب نیشن بود توی خارجی ها، آیمین بود که پلیلیست میتونستی شیر بکنی که من با فاوندرش خیلی حال میکردم. یه سایتی بود، چون اینجا هم باید حواس باز ملت میگم آخه واقعا برمیاری عقب یادت میاد کرکو پرد میریزه، اینجا هم باید تو آهنگو دانلود میکردی رو هاردت پلی میکردی، یعنی دیتا جمع کردن هم سخت بود برای که تو بتونی چارت کنی الان کدوم آهنگ بیشتر داره گوش میکنیم، سخت بود چون یارو دانلود کرده بود هزار بار داشت کامپیوترش گوش میکرد. که یه سرویسی اومده بود، من اتفاقا سرویس رو خیلی اسمش رو نام میبردم الان یادم نمیاد، یادت میاد که هم آفلاین هم آنلاین ترک میکرد تقدار پلی شدن رو، چیچی داد اف ام، همین الان یادم اومد تو ذهنم رفت، لاست داد اف ام، آفرین لاست داد اف ام بود که اون شده بود یه که راستش بخوای یکم آیدل سرف میوزیک میوزیک این بود، یعنی ما اصلا اومدیم چارت کنیم تعداد پلیر ما می‌خواست، مثلا من همیشه رویای تو اینترنت، من هنوز یه سری رویاهامو هنوز زنده دارم که هنوزم دارم روش کار می‌کنم، یعنی با وجود بتموت و اینا، مثلا توی پادکست قبلی هم صحبت کردم، مثلا تو آقا من الان لاگین کنم تاپ 10 آهنگا رو ببینم، چون الان باز هنوز این اتفاق نیفتاده، تاپ 10 موزیک برتر تو هر ژانری تاپ 10، ولی اینا الان کیوریت شده است بایس، و بعدش هم کلا میگم توی اپیزود قبل راجع بهش صحبت کردیم، تکنیکالی تو نمیتونی اصلا چارت درست کنی، چون اگه یه آهنگ بره بالا بمونه بیاریش بالا دیگه اینقدر همه کلیک ها رو میخوره که دیگه اون بالا میمونه. آره واسه همین اون چیز خودش رو از دست میده، مگر اینکه از سورس های دیگه بیاد خودش سورس نباشه، ولی خب بازم اگه یکی اونجا ببینه میره گوش میکنه، از سورس های دیگه باز میمونه بالا دیگه. بنابراین یه مقداری انالیتیکس و اینا هم جمع کردن هم سخت بود تو این بازه زمانی.
آره
دیگه چه چالنجایی داشتی؟
مسئله همون کاپی رایتی گفتید، یکم هر چی سایت بزرگتر شد و معروفتر شد مشکلات کاپی رایتش اینا بیشتر شد، و خب با یه سری لیبل ها ما تونستیم قرارداد ببندیم، ما یه ماهیانه بهشون یه مقداری پول بدیم، با یه سری ها دیلمون متفاوت بود، میگفتیم مثلا کانتنت تو به ما بده ما در عوض برات کنسرتات و پارتیات رو پروموت میکنیم، و یه سری دیگه هم که اصلا میگفتن نمیخوان کانتنتشون روی سایت باشه، و همین دیگه بیسیکلی اینا بود، و یه مقداری کار وکیلی بعد میکرد که تمام اینا رو بتونی ستاپ کنیم، و بعدم که آهنگای ایران رو میذاشتیم که این مشکل رو نداشت، ولی خب مثلا یه اتفاقی که جالبی که بعدان افتاد این که آهنگایی که ارشاد توی ایران اجازه داده بود و یه سری ها میآوردن خارج از ایران میگفتن که این مثلا کاپی رایتش مال منه، که هنوز یه مقداری به نظر من این کانسپتش دیبیتبله، ولی به هر حال یه مقداری کلن این کاپی رایت رو ریپورت کردن که این آقا این کانتنت کاپی رایت داره یه مقداری خیلی بیشتر شد.
این کاپی رایتی که از سمت ایرانی ها داری میگی مگر الان این آهنگایی که مثلا الان تو این اسپین شات هست اینا چجوری فیچرد شده؟ با اجازه فیچرد شده؟ خودتون فیچرد کردین؟ بدون رضایتشون فیچرد شده؟
آره نه، ما اینا رو خودمون از خواننده ها تقریبا میشه گفت 99% خود خواننده ها یا منیجرشون یا بچهای تیمشون برامون میفرستادن، یعنی رابطه مستقیم داشتیم با خود خواننده ها. یه مقداری سر میگم شاید کارهایی که مثلا مجاز بود توی ایران خواننده مثلا کارو برای ما میفرستاد، ما میذاشتیم، بعد مثلا لیبلش میگفت که آقا تو مثلا اجازه نگرفتی از ما، یعنی به خواننده میگفت که تو اجازه نگرفتی از ما که آقا این آهنگو بدی به اینا پلی کنن. یه مقداری مسائل اینجوری پیش میومد، ولی آره در کل کپی رایت ایران خب خیلی راحت تر بود باش دیل کردن، مال خارج خب خیلی سخت تر بود.
کسی بود که فکر کنی مثلا قد ندونستن، یعنی تو اون زمانی که سخت بود شما به دیستریبیوشنشون کمک کردی ولی بعدن همکاری نکردن، داشتی از این مورد
او خیلی ولی اسم نمیخوام بیارم، ولی آره زیاد بودن. ببین مثلا خیلی ها بودن که از همون شروعش از وقتی هیچکی نمیشناختشون ما خیلی ساپورتشون کردیم، وقتی که یکم معروف تر شدن حالا یا از اونور مثلا آفر گرفتن که پول بگیرن برای آهنگشون یا نمیدونم قراردادایی ببندن، خب خیلی هاشون یه دفعه فراموش میکردن که چجوری مثلا اومدن بالا و کاراشون به ما نمیدادن یا خیلی کارو سخت میکردن، ولی خب از اونورم از دید اونام نگاه بکنی اونام بیچاره به هر حال بیزینسشونه دیگه، یارو کسی که خواننده است بعد از کارش بتونه درست حسابی پول در بیاره، سو اون سایدش هم آدم میتونه بفهمه.
خب اونم احتمالاً فکر کردن شما دارین پول پارو میکنین.
دقیقاً.
میدونی این مسئله همیشه بوده، میدونی یعنی همیشه تا الان هم هست، تو همیشه فکر میکنی بیزنس ها دارن پول پارو میکنن و پول ما رو نمیدن، میدونی این داستان هست، ولی من هنوز هیچ بیزنس خودم در نزدیک ندیدم که واقعا داره پول پارو میکنه پول بقیه رو نده. خود بیزنس هم همه دارن استراگل میکنن و هشتشون گروه نوشونه و این اتفاق هنوز که هنوزه هست. خب خیلی جالبه الان رسیم به 2011، باز جلوتر هم داری؟
بله این دزانی ها هم نیست فکر کنم 15-16 اون موقع 2015 آره اینجا رفتیم
اخیلیه
دقیقاً. آره خیلی حالت منیو ساده اتفاقا منیوش هم خیلی اینسپریشن هست همون منیوی اپل اومده بود تو اون موقع و آره خیلی ساده و میخواستیم یه مقداری از اون شلوغیه که دیزاین قبلی بود بزنیم کنار، یه کانتنت خیلی کانتنتی که واقعا خودمون احساس بکنیم خوبه رو اون بالا بزرگتر نشون بدیم و یه سری کانتنت های دیگه زیرش و
این اینجا دیزاین شعور که... میخواد یعنی همین الان هم این شعور میخواد این رو دیزاین کنه آره.
آره و اینجا بود که دیگه یه سری فیوچرهای دیگر رو شروع کردیم آروم آروم چیز قطع کردن و تمرکز بازم بیشتر رفت طرف موسیقی، مثلا مزاحم تلفنی یا نمیدونم مثلا جوک، یه سری چیزهای اینطوری دیگه اینجا بود که برداشته شد و به جاش مثلا لینک برای موبایلمون اپلیکیشن های موبایلمون بود که یه مقداری موزیک و مردم روی موبایل بتونن گوش کنن.
نایس. آره این خیلی دیزاین تر و تمیز و مینیمالیه و قشنگ هم میدونم تو چه بازه زمانی که اپل هم مینیمال شد.
آره
میدونی
آره.
یعنی اپل هم مینیمال شد، خیلی ایمیج هوی شد، رو عکس خیلی فوکس کردن، نگاتیو اسپیس رو زیاد کردن و فوکس رو بردن رو کانتنت.
دقیقاً کاملا درست میگی. آره
اینا رو داریم آلبوم خاطره نگاه می‌کنیم.
آره اینم دیزاین آخر بود 2000
حاجی شما پایونیر بودین، یعنی با ترندا داشتین میومدین. آفرین. یعنی قشنگ آره. ایوالف شدن و این رشدش رو آدم داره تو همین عکس ها داره میبینه.
آره آره درسته. آره دیگه اینم دیزاین آخرش بود دیگه.
خب این آخرین دیزاینی که زنده بود درسته؟ خب پس بیا برسیم به این که آها یه بازه زمانی حالا من یادمه که یه اتفاقاتی افتاد اینه که این یه بازه زمانی خیلی کر و کثیفی من توی دوره بیا توی یادمه، حالا نمیدونم چقدر شما پشتش بودین چقدر شما پشتش نبودین، که تبدیل شده بود به این پورتالایی که با پی اچ بولتین و وی بولتین و اینا سری می اومد بالا. یه دوره زمانی هم شده بود که اینترنت دیگه خیلی تو ایران پاپولار شده بود، هر کسی از این الان مخصوصا از دنیای موسیقی زیرزمینی و اینا هر کی یه پورتال سایت آورده بود بالا و هی پست 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 تونتون همه روزو میذاشتن و این خیلی شلوغ شده بود. و یه سایتی اومد یه دوره یه چند تا سایت خیلی معروف شدن، اسمش رو من یادم نمیاد، شاید تو الان بیشتر یادت بیاد، یه سایت موزیکی اومد که بعد بیا تو هم رفت اسم اون شبیه اونو کپی کرد
از اون پورتال میوزیکو میگه
بیا تو میوزیک. آفرین. اون چی بود ازش؟
داستان جالبی داره. بیا تو میوزیک بیسیکلی ما برای کسایی که نمیدونن، وقتی که مثلا شما یه برند یه اسمی میاری روی اینترنت یا کلا توی خارج از اینترنت هم همینطوره، اون اسمو میتونین در واقع ثبت کنین زیر اسم، زیر اسم کمپانی یا زیر شخص خودتون و بهش میگن ترید مارک یا لغت تی ام که کنار یه سری آیکانو میبینین برای اونه. و این لغت بیا تو قبل از اینکه ما راش بندازیم چنین چیزی اصلا وجود نداشت و بیسیکلی ما اینا که گرفتیم برای اینکه بتونیم برند رو پروتکت کنیم، خب اسمو چیز کردیم، ترید مارک گرفتیم براش. همین زمانایی که میگی یه دفعه یه دوره‌ای شد که پر این پورتالا شد که مردم سری آهنگا رو میذاشتن و مشکلی که برای ما پیش اومد اینه که خواننده ها، لیبل ها چپ و راست به ما ایمیل میزدن. مثلا یادم اگه اشتباه نکنم یه دونه آلبوم اندی بود که هنوز آلبوم بیرون نیومده بود، اینا آلبوم رو یه جوری پیدا کرده بودن گذاشته بودن تو سایت که مردم دانلود کنن و خواننده لیبل به ما زنگ میزد جی قداد و هوار که ما مثلا داریم باید کار میکنیم، برای چی میذاری آهنگ من رو مردم گوش کنن دانلود کنن، این اصلا کار بیرون نیومده. بعد فرض کن حالا اندی که اندی جون توی تکنولوژی کلا خوبه، ولی مثلا یه سری خواننده‌ها یه سری لیبل‌ها سخت، خیلی سخت بود که توضیح بدی که آقا بیاتو.com بیاتومیوزیک.com نیست، اینا دو چیز متفاوتن. و اینو که بهش میگفتی، گفتی آقا بیاتو میوزیک ما نیستیم، بعد یارو مثلا نگاهت میکرد میگفت یعنی چی شما بیاتو این دیگه؟ گفتم آره ما بیاتویم. میگفت مگه شما میوزیک ندارین؟ گفتم چرا، بیاتو میوزیکیم و بیاتو میوزیک
متوجه میشدن یک دامنه دیگه است، یک
دامنه دیگه است، یک گروه دیگه. آره و خیلی درد سر شد برامون، خیلی در حدی که یه سری ها میگفتن آقا کار ما رو دیگه نزار، لیبل ها میگفتن آقا این آلبوم ما رو دیگه بهت نمیدیم. درد سری بود که میگم سخت بود توضیح دادن که آقا داستان این چیه. و من به پسری که اون سایت رو درست کرده اگه شما نکنه اسمش حامد بود، بهش ایمیل زدم و گفتم که ببین این اسم که داری استفاده میکنی، چون جالبیش این بود که بغیر از اینکه اسمو کپی کرده بودن، حتی ما مثلا ترید مارکمون بود که عدد دو مثلا این پایین ببینی همیشه دو رنگش متفاوت بود که برای اینکه مثلا بیشتر تو چشم بخوره، اینا حتی دوش هم برداشت شدن رنگ قرمز کرده بودن.
یعنی در واقع هدف این بود که استفاده کنن از برندتون. به هر حال
دقیقاً برای همین یعنی قشنگ سوء استفاده داشتن میکردن از این موضوع. و من به پسر ایمیل زدم خیلی مؤدبانه گفتم ببین این کاری که داری میکنی اشتباه است، داری و کلی دردسر برای ما داری درست میکنی، اشکالی نداره یه دومین جدید بگیر اینو فوروارد کن به اون. و اونم به من ایمیل زد کلی فوش و اینا که حالا ببخشید هیچ غلطی نمیتونی بخوری، هیچ گویی نمیتونی بخوری و اینا. منم گفتم اوکی اگه اینجوریه که منم از طریق قانونی میریم دنبالش. و هیچ چیزی دیگه خودم نشستم یه داکیومنت نوشتم و سابمیت کردم. یه نان پروفیتی هست که به بیسیکلی به این مشکلای اینجوری رسیدگی میکنه برای دومین دیسپیوت. و هیچی به اونا یه داکیومنت فرستادم و فایل کردم و عکس فرستادم، گفتم و کاری که اینا میکنن عین اینه که مثلا یکی برداری دومین yahoomusic.com رو بخره و مردم رو کانفیوز بکنه بیسیکلی. و ما این ترید مارک رو داریم بهشون از بر اساس مثلا گود فیت بهشون گفتیم که آقا این کارو نکن، ولی اونا قبول نکردن و تنها راهی که مونده اینه که ما دومین رو ازشون بگیریم. و هیچی فایل کردیم و نزدیک 1500 دلار هم اگه نکنم پول فایلینگ فیش اینا بود. و هیچی فایل کردیم و تقریبا یه 45 روز بعدش 50 روز بعدش ایمیل اومد که آره این دیسپیوتد اپروف شده و دومین رو بیسیکلی فرستادن به ما. یه یادم نیست کجا بود، یکی این دومین رجیستر اکاونت درست کردن و بیسیکلی دومین رو زیر اون گذاشتن و یوزرنیم پسوردش رو دادن به من. و همین دیگه بیسیکلی دامین ما گرفتیم و فوروردش کردیم به خود بیاتو اصلی.
الان که دارم نگاه میکنم میبینم بیاتو میوزیک میری، هر روز رو دامین بیاتو میوزیک هست، ولی معلومه که اناونسمنت بیاتوه که سایتو بردیم پایین و این داستان. حالا من یه دوتا خاطره تعریف کنم با توجه به موضوعاتی که گفتی. یکی در رابطه با همین دامین ها و این داستان ها، خب اگه یاد باشه یکی از کارهای حتی تا به امروز، ولی یکی از کارهای پرسود و پردرآمد زمان قدیمی بود که دامین ها رو تون تون بری رجیستر بکنی و بعد بری بفروشیش. حتی فکر می‌کنم مثلا printer.com یکی از گرون‌ترین دامین‌های دنیا بود توی بازه زمانی، رو میلیون دلار فروخته بودن و اینا. و حالا این قضیه خیلی قدیمیه، ولی خب مثلا تو ایران هم یه نفری به ما ایمیل زد، این دامین‌های data.ir اومده بود و همون وقت من اینو داشتم و اینا. پپسی.ir، کوکاکولا پپسی هست، پپسی.ir یارو بابا جی من 10 میلیون میفروشم به تو این داستانا و اینا. نمیدونم چی شد، رندوم ایمیل زد، کجا ما رو پیدا کرد و اینا. منم خیلی تو کار این قضیه نبودم، ولی بچه بچه شرکت رو بگیر داداش و این داستانا و اینا. ما هم آخه دیده بودیم که آخه یه زمانی هم بود انقدام راحت نمیتونی تو الان میگی ترید مارک رو بری تو کنی. اتفاقی که نکته ایران اینه دامین اگه بخری مال خودته، یعنی باید میومدن اصلا دلیلی که میرفتی دامین تون تون رجیستر میکردیم بود که بیای آفر گنده بگیری بفروشی به خودشون، میدونی؟ یعنی ما اینجوری یاد گرفتیم این بازی رو.
ولی یه نکته هم این داره، تو وقتی یه چیزی ترید مارک میکنی کاتگوری های متفاوت داره. مثلا ما لغت بیاتو تو کاتگوری میوزیک و انترتینمنت گفتیم آقا این کاتگوری ماست و بیاتو میوزیک دقیقا تو کاتگوری ما بود. اگر مثلا این یه کله پاچه ای میزد
بیاتو اسپورت
اسمشه. آره مثلا بیاتو اسپورت به ما به کاتگوری اسپورت میشد و خب اون یه بحث متفاوت بود. آره ولی بفهم.
و منم رو حساب این که اتفاقا ملت دامین‌ها رو میفروشن و مشتی میکنن تو پاچه یارو چون زودتر رجیسترش کردن، اصلا بیزنس سری رجیستر کردن همین بود دیگه. ما رفتیم و پول دادیم پپسی داتا یارو رو خریدیم اومدی بعد آره یکم وایسادیم و خود پپسی ایمیل زد دامین ما رو نمیدیم. منم اینطوری که نه و این داستان ها با اینا و خلاصه یکم ایمیل مکاتبه کردیم و منم آخرش اینجوری بودم که آقا خب بیا بخرم و منم میخواستم بگم خب بیا بخر دیگه و منم میگفت نه باید بدی. گفتم خب این که دیلمون نمیشه اینطوری باید بدی تو یه آفری بده. منم اصلا خریدم که بدم به تو مال تو بازم آجی نگو ما داریم این هر ایمیلی که من میفرستم سند و داکیومنت خودش از اینتنشن من، یعنی من دارم اینتنشنم رو نشون میدم که میخوام اینو گرودر بکنم تو پاچه. ببین بهت بگم 3 روز نشد دامین از من گرفتن، یعنی نیک داتا یاره تو ایران که ثبت دامنه و این داستانا میکنه، اونا یه مسیج به من زدن اصلا توضیح ندادن زراجی ما این دامین پپسی داتا یارو دادیم به پپسی. من پول میدم میدونی دم اینو خواهی میکشی دیگه. بعد فهمیدم اون یارو عجب چیزی بوده، عجب دریوسی بوده که سریع اونم تونتون اومده که منم باید تونتون میگرم تو پاچه یکی دیگه. من نباید میدادم به پپسی داتا یار، من باید سریع یکی دیگه رو پیدا میکرم خفتش میگرم میدادم به اون. هیچی این دومینه رو همه گرفتم نیاجی، این دومینه رو همه یه فهمه رفت تو پاچه همون نمیدونم 10-20 سنیم هم دادیم و صداش هم در نیمد. این یه خاطره بود که راجع به این دومین ترید مارک حرف زدیم من یادم اومد. یه خاطره دیگه راجع به همین که گفتی آلبوما رو گذاشته بودن تو موزیک و این داستانا و اینا. خب من سایت sepisekmusic.com و sepisek-music.com و من با سروش هیچکس آوردیمش بالا و اصلا خب sep21 برندی بود که سروش خلقش کرد، سروش هیچکس. و من خب یه مقداری آنترپرنوری وارد بازی شدم و حالا اول سایت موزیک بود و سایت زیرزمینی بود و سایت سپسک موزیک یه سایتی بود در حد چندین نفر اکسکلوسیو، یعنی یادم سروش بود و یه اسمای عجیب غریبی هم داشتن دیگه، سروش بود و نمیدونم خدشدار بود از این اسمای این تیپی یادم نمیاد، ولی خیلی آرتیست های خفن بود، خیلی خفنی هم بودن و اینا. و من وقتی دیگه سایتو گرفته بودم دستم و داشتم اینو گنده ترش میکردم و اینا، من خب خیلی آنترپرنوری تر و چورو کردم، من یعنی خیلی پلتفرمی همیشه من توی زندگیم پلتفرم فکر کردم و من پلتفرمی اووردمش بالا و شروع کردم مثلا باز کردن و تو میتونی ساین اپ کنی، یعنی دوستی ساین اپ کنی خودت رجیستر کنی. اگه منم اسکرین شات رو باید بیارم بالا الان.
آره دیگه اگه میتونی
مثلا من اینو پیدا میکنم، خیلی قدیم یعنی دو. چون ورژن جدیدش آوردی میبینی الان اینو؟
شب آره
آره مثلا اینجا فلش بود مثلا اینطوری میزد و اینا رپ کن ها تریپ چیه همونطور که میدید بازم سایت در حال تغییر هستش، عکس ها و متن ها میدونی. بعد اینجا مثلا تبلیغات کوچولو، اینجا مثلا ویب مستر موقع بامداد ویب فلش مرزاد. بعد یه ورژنی که آوردیمش این ورژنی بود که من بهت گفتم چیز درست کرده بودم حالت رنکینگ. این خیلی خوشگله، من الان باید رو پیداش کنم. رنکینگ بود، جدول بود، خیلی باحال بود و این داستانا. بعد حالا من سعی میکنم اگه پیدا کنم بذارم اسکرین شاتاشو رو حرفامون بذاره، بعد برم بگردم. ولی اتفاقی که افتاده بود اینطوری بود که قشنگ مال ما یه پلتفرم بود، یوزرها میومدن ساین اپ میکردن، من اصلا باید یه جلسه بذارم بشیم ایمیل‌ها رو ریویو کنیم از تمام این یاس ثبت نام کرده بود. این پسره چی بود خداوندا بهداشتش اسمش چی بود؟ حالا دایی اصلا اسمش رو یادم نمیاد، حالا اینا رو درست میکنم. بعد ما اتفاقی که افتاده بود این بود که پلتفرم بود، میومدن روش ثبت نام میکردن، بعد قشنگ تب داشت، میتونستی اینجا عکساتو بذاری، اونجا آهنگاتو بذاری، اونجا بایوتو بذاری، کانتکتتو. قشنگ اونم توی سوشال نتورکی بود که هر آرتیست 5 تا تب داشت، میتونست بره اونجا تبا رو واکنه و نگاه بکنه و آهنگارم بر اساس دانلود کلیک میکردن رنگ میکردیم و کانترها رو میتونستیم ریسیت کنیم. یعنی که از کلکلا اونجوری بود که میرفتن ریسیت میکردیم، خودشون میرفتن یک کلیک 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 میکردن که دانلودشون بره بالا، که تو رنگ دافیم بالا ما میرفتیم ریسیت میکردیم. بعد حالا میخواستم این خاطره رو تعریف بکنم که اینو که ما تبدیل کردیم به پلتفرم، خب دیگه سپیسک تبدیل شده بود به یه سرویسی که همه میمودن روش آهنگ گوش کنن، فقط مال یه گروه خاصی نبود مثلا بگید این سپیسک این 10 نفر. بعد هم این اتفاقی که افتاد من یه مقداری با سروش میونم به هم خود، چون اون دوست داشت که سرفیسک میوزیک رو نگر داره به همون برند من، ولی اینجوری که داشت بیا بیزینسی فکر کنیم like we wanna own the whole underground music این داستان ها و اینا. تا بعد بحث جنگل آسفالت شد و سروش جنگل آسفالت رو میخواست به عنوان اولین آلبوم موسیقی زیرزمینی بده بیرون، که آلبوم خیلی خوبی هم بود. و یادم هی میرفتیم تو فرازاد میشستیم صحبت میکردیم که چجوری دیستریبیوشن اینو انجام بده با سرفیسک میوزیک. اولین آلبوم بود که می‌خواستیم بفروشیم و می‌خواستیم پیش فروشش هم بکنیم. اینجوری که آقا استیمیت هم زده بودیم، شرق اینقدر می‌خره، غرب اینقدر می‌خره، شمال اینقدر و جنوب اینقدر می‌خره تو محوطه تهران و این داستانا و اینا. و من یادمه که من یه بار رفتم دنبال سروش، از استودیو داشت برمیگشت، از آلبومش اومده بود بیرون. من منتظر بودم ریکوردش تمام بشه، اومد نشست تو ماشین و گفت تموم شد و سیدی رو کردیم تو ماشین داشتیم گوش می‌کردیم و این داستانا. و هنوزم ریلیس نکرده بودیم، داشتیم پلن ریلیس میکردیم و یه لندینگ پیج خیلی خفن هم من با فلش ساخته بودم رو sepsicmusic.com که اونم پیدا کنم میذارم. اینا باید باشه یه جایی. و آلبوم گوش بودیم برای پیش فروش. آجی حالا این persianproud.com حالا رفیق خودمون بردیا محقق بود، یهو آلبوم جنگل آسفالت رفت روی persianproud.com. بعد فروش زنگ که آجی تنها کسی که آلبومو داشت تو بودی و هیچ امکان نداره که این اتفاق افتاده باشه. آجی دیگه ما اصلا میونم و شکر. از اون موقع تا الان من با سروش حرف چرا نمیدونم، اصلا آخر به این نتیجه رسیدیم که اون فهمید کار من بوده یا نه، ولی آخرم با برده که داشتم صحبت میکردم من برفتم به برده گفتم آجی این کار کردی الان فکر میکنی من هم این داستان ها و اینا. اونم اینطوری بود که نه آجی نمیدونم ایرانه و ایران که کپی رایت داره و من خود از یه فامیلم گرفتم و که نب کیکت سروش میشد و اینا. آخرش هم همین من هم مشکل کپی رایت تو رو اونجا رفت تو پاچم، هم مشکل این قضیه هم رفت تو پاچم.
این مسئله ولی... برای من هم پیش اومده بود که آخرش دیگه گفتم آقا برای من آهنگو زود نفرستید، همون مثلا یه ساعت قبل ریلیز برای من اونجا بفرستید که اگه لیک شد گردن من نیفته.
آره فکر میکنم حالا چی شد که شات داون کردین بیا تو رو؟
والا چند تا دلیل. یکی از دلیل‌های اصلیش این بود که از نظر درآمدی، مثلا گفتم ما بیشتر درآمد سایت از چیز بود، از برنامه ها و ایونت ها بود، و وقتی که رفیقمون کرونا اومد و یه دفعه همه چی خوابید، بیسیکلی اوورنایت ما نزدیک 75% رونیمون دراپ کرد. همون مسئله که سر ایران داشتیم سایت فیلتر کردن، اینم در واقع یه دفعه یه چیز اینطوری شد و متاسفانه وقتی جلو رو میدیدی هیچ تا معلوم نبود که این مسئله درست بشه و درست نشه، و نیاز خرج سایت هم چون بالا بود یه چند ماهی سعی کردیم نگرش داریم، ولی بعد به یه جایی رسید که دیدیم آقا فاینانشلی الان نمیتونه خودش رو ساستین کنه، و بعد میشستیم کل بسیکلی پلانمون رو عوض میکردیم، استراتژیمون رو عوض میکردیم. من هم اون موقع فول تایم جای دیگه کار میکردم و نمیشد که این کار رو بکنم. یکی اون بود. یکی دیگه این که میدونی تو این تقریبا 20 سالی که روی این پروژه کار کردیم، من اون اولاش واقعا دیوانوار عاشق این بودم، روزی 10-12 ساعت روش کار میکردم همیشه هر روز، و همینطور که یکم موضوعش بیشتر شبیه بیزینس شد و سایت بزرگتر شد، اینا مسئله دراماش و مافیا بازیش و یه سری این چیزای توی اندستری هم خیلی قاطی شد که من اصلا توی نه تو فاز من بود نه تو شخصیت بچه های دیگه که تو تیم بودن بود، و احساس کردم که یه کاریو دیگه اون عشقی که توش بود، عشقی که اول توش بود نبود، و یه جوری مثلا مجبور بودیم فقط به خاطر مینتنس مود اینا نگرش داریم و خیلی آثنتیک به نظر نمیومد، و نمیخواستم من به جایی برسه که برند خراب بشه، چون احساس میکنم رو برند یکی از خیلی چیزهای خوبی بیا تو واقعا برندش بود که هر کسی که فکر کنم بهش فکر کنه یه خاطره خوبی تو ذهنش میمونه، و آره نمیخواستم به جایی برسه که خراب بشه، و هیچی تصمیم گرفتیم که فلان پازش کنیم.
پس خیلی هم یعنی اخیراً تقریبا خیلی گذشته دوری نیست،
2020 بود
اما
اوله هم ما بعد از اینکه کرونا شروع شد.
به من فکر کردم خیلی زودتر از اینا پازش کردین. خب پس البته خب کارتون هم خب خیلی سخت‌تر شد، چون یهو اصلا داینامیک اینترنت و با این اپ ها و اینا هم عوض شد، وب و کپی رایت و استریمینگ و یعنی اصلا واقعا دیگه فکر کنم اصلا من الان وبسایت، من خیلی وقت وبسایت به معنای برم یه کانتنتی رو کانسوم کنم اونطوری، وب اپ شاید ها، ولی حالا وبسایت به اون معنای قدیم یه tacdaz.com هم بود یادته، آتیش روشن لوگاش آتیش داشت و اینا، اون موقع دیگه از این حالت های پورتالی بود، ولی من خودم دیگه شخصا خیلی استفاده نمی کنم.
یه مسئله دیگه هم که پیش اومد این که تمام این کله گنده ها اومدن توی میوزیک، از حالا سپارفای، اپل میوزیک، امازون میوزیک، گوگل میوزیک، یوتیوب، تمام اینا هم که اومدن همشون شروع کردن بیسیکلی مارکت شیر از ما گرفتن، خب به غیر از توی خود مارکت ایران که یه مقداری بودن، ولی همه شروع کردن بیسیکلی همین پرادکت و مدل‌های دیزاین‌های متفاوت آفر دادن، و می‌دونی دیگه مثلا میوزیک چیزش اینه که کانتنتت همونه، آهنگ یارو که نمی‌تونی عوضش کنی، کانتنت همونه، فقط دیزاین و اکسپریانسی که داری یکم متفاوته، و به یه جایی رسید که دیگه دیدیم اون حالتی که مثلا اون اولش مثل فرزان یه یونیکورن بود که خیلی خیلی یونیک بود، هیچی شبیهش وجود نداشت، از بین رفته بود و شده بود مثلا یه نمونم یه اسبی که صدها اسب دیگه هم بودن، از اون حالت یونیکیش در اومده بود، و آره میدونم به یه جایی رسید که دیگه دیدیم این حداقل این مدل و این ورژن بیا تو دیگه اون چیزی که فکر میکردیم نیست، برای همین تصمیم گرفتیم یه پازش کنیم و هر وقت خواستیم برگردیم با یه آیدیای کاملا متفاوت و یه کار یونیک دیگه برگردیم.
قبول دارم، ولی هنوز قبول داری من خودم مثلا یه هنوز یه سری مشکلاتی که فکر می‌کنی خیلی وقت پیش حل شده هنوز حل نشده، مثلا من با مثال حالا خب یه مقداری پترن موزیک گوش کردن ما هم آخه عوضم شده دیگه، یعنی لزوما لیتست ریلیس و اگر مثلا ایرانی گوش نکنین، مثلا دیگه بچه‌هایی که دیگه مثلا هاوس گوش میکنن و اینا، حالا لزوماً میدونه یه اسپاتیفای با یه لایبرری خیلی گنده، یه ساوند کلاود با یه بوتلگ خیلی گنده ای، تو دیگه از رو پترن گوش کردن تو آهنگای شبیه خودت و اینا رو اینقدر داری برای کانسوم کردن. ولی هنوز که هنوز مثلا من خودم شخصا الان اگه یه آهنگ ایرانی لیتست ریلیس چه خبر ازش پیدا نمی‌کنم. الان فکر کنم تنها سورس فقط رادیو جوانه. من هیچ وقت رادیو جوان خوشم نمیاد آجی، از دومون دومون یوزر برای استفاده کردن کانتنت ها، وگرنه I praise the quality of the app. یعنی اپلیکیشنشون واقعا های کوالیتی دیزاین شده و همیشه پیشرو بودن، تر و تمیز ساختن، کانسیستنت بودن. از کالچر اصلا اسم رادیو جوان من خوشم نمیاد و همش هم آهنگای پاپ و یعنی میدونی ماهی که همیشه دوست داشتیم نیش کامیونیتی دوست برای بچه راک و متال و رپ، حالا یه سایت پاپ و مثلا موزیک پاپ و همه رو من دوست دارم، من همیشه نیش دوست داشتم. آره ولی خب مارکتش مسلمه، خب اسمارت دیسیژن عاقلانه تریه برای اینکه اون کارو بکنی چون تعدادش هم بیشتره و پاپ کالچر تر و ایناست. ولی الان دیگه سورس دیگه ای نیست، یعنی حتی اگه فالو نکنی آرتجت و اسپاتیفای و اینا هم خیلی مشتی نیستن راجع به اینکه بگی آقا این آخر ریلیز این آهنگ است. فوقش یه اس ریل استیت یه فضای کوچیکی داره، یکی دو تا ترک از آرتیستای گنداتو بگه. ولی من الان خودم هنوز لیتست ریلیز آرتیستام و اینا هم من مشکل دارم پیدا کنم، یعنی نمیتونم بفهم کی چی داده کی چی نداده. یعنی این مشکل
هنوز پا بر جاست. بعدم آهنگ میاد همش هم یا وقتی که در واقع پول میگیری که چیز تبلیغ کنی، مجبوری خب تبلیغش بکنی دیگه، چه چیز خوب باشه چه چیز بد باشه، و یه مقداری چیزای خوب اون وسط گم میشن دیگه وقتی که 24 ساعت میگن آقا این آهنگ جدید، این آهنگ جدید، این آهنگ جدید. آره صحب واقعا پیدا کردن آهنگ خوب خیلی سخته، یه مشکل جدیه.
اسم این اپیزودو میذارم The Rise and Fall of یه داکیومنتری The Rise and Fall of Beatles.com. خب ببینم what's next، برنامه بعدی چیه؟ بیاتو رو فکر میکنی یه روز دوباره زندهش بکنی؟ خودت اصلا مشغول چه کاری هستی الان؟ برنامه بنده چیه؟ تو کامپیوتر ایرانی میخوای کاری بکنی هنوز؟
ببین من 2016 امازون ریکروتم کرد که برم اپ اندروید امازون میوزیک رو روش کار کنم و بیسیکلی میخواستن اکسپند کنن به 45 تا کشور جدید و فول کارلاک بیارن مثل سپارفای جای دیگه. از اون موقع بعد من وارد پرادکت منیجمنت شدم بیسیکلی و یه مدت امازون بودم، بعد رفتم میدیام، بعد رفتم تایل، تمام اینجا توی قسمت های همین پرادکت منیجمنت بودم. و هیچی از پارسال که تایل اومدم بیرون یه مدتی یه بریکی گرفتم و یکم مسافرت کردم و یه مقداری نشستم خیلی با AI ورمیرم و خیلی تانجی که دارم میتونم هم یاد بگیرم، همین که ببینم چه درایی داره باز میکنه، چون همه میدونیم AI الان AI به نظر من مثلا این 95-96 اینترنته که تازه اینفراستراکچرش آماده شده، هنوز اپلیکیشن روش نیومده، ولی یعنی یه چیز اساسی میشه توی این AI خیلی کارا میشه که به تمام اندستری ها رو فوق‌العاده فکر کنم تغییر بده. برام خیلی روی AI چیز میکنم و دو تا کاتگوری AI که خیلی دوست دارم، یکی این هم AI و میوزیک، یکی دیگه هم AI و تکست. و میگم الان میگم منظورم چی از تکست. مثلا فرض کن کارهایی که الان میشه کرد که یه سال پیش یاد یه سال و نیم پیش مثلا قبل از ChatGPT به این راحتی نمیشد کرد، اینه که فرض کن مثلا تو یه سایت روزنامه داری، چون مثلا همشهری، خیلی جالبه که تو میتونی در آن واحد این روزنامه تو به تمام تقریبا زبانهای دنیا ریال تایم به مردم نشون بدی هر روزا. یعنی مثلا فرضاً ChatGPT خب ترنسلیشنش خیلی قویه، میتونی این استفاده کنی بسیکلی کل روزنامه تو هر روز تبدیل کنی به ورژنهای متفاوت. خیلی خیلی چیز قویه به نظر من و چیزی که قبلا امکان پذیر نبود. برای من احساس میکنم کلن با این تکست ترنسلیشن با این کار خیلی کارای جالبی میشه کرد. هنوز نمیدونم دقیقا چیه، ولی میگم بیشتر دارم اون با کنجکاوی ما دنبال کنجکاوی میرم و ببینم که آره داستان به کجا میرسه.
و فکر میکنید بیاتور دوباره زنده کنیم؟
یه سری آیدیا داریم الان باش اکسپریمنت میکنیم راست رو بخوای و همین داریم و میریم که ببینیم چه کارهای جدیدی میشه کرد. هدفم اینه که اگر برگردیم یه چیز کاملا متفاوت باشه. یعنی نمیخوام تو اون همین سیستمی که مثلا هم من هم خودت بودیم که early 2000 یه آهنگ بود، آهنگو بیا بذارها و مردم گوش کنن. زمان این فکر کنم خیلی گذشته. دارم فکر میکنم که 10 سال دیگه 20 سال دیگه چی باید الان ساخت که 10 سال دیگه این قشنگ اون موقع تازه بهتر کنه. فکر میکنم که AI خیلی تأثیر بزرگی روی این موضوع بذاره. برای همین دارم با اون بیشتر اکسپریمنت میکنم. حالا اگه یه چیز خوبی بشه ازش در آورد که 100% دوست دارم دوباره بیا تو رو برگردونم. اگرم نه که شاید توی اپ های دیگه پرادکت های دیگه را بندازم.
ببینم این ارتباطی به این پیدا میکنه که مثلا یعنی برای کامیونیتی ایرانی ها خواهد بود بیا تو دات کام یا نه ممکنه چیزی اصلا طول جهانی باشه؟
نه اگه بیا تو باشه که برای کامیونیتی ایرانی هست. اگه چیز دیگه باشه خب اسمش یه چیز دیگه میذارم که بیا تو خیلی به فرق تو ایرانی خیلی معنی میده، تو کشورهای دیگه خیلی معنی نمیده.
عالی. امیر پاکزادیان یه ساعت و نیمی خاطره بازی کردیم، دمت گرم. دوست دارم حالا توی یه اپیزود دیگه بشینیم با هم یه مقداری جدای داستان بیا تو صحبت بکنیم، یه مقداری اون ساید تکت هم بچه ها ببینن، بسیاریم با هم گپ های تکنیکال بزنیم، راجع به آینده AI صحبت کنیم. خیلی موضوع جالبیه. آره منم خودم به واسطه بترمود بستری به هم داده که اتفاقا بتونم AI روش سوار کنم. اتفاقا بعضی موقع فکر میکنم که بترمود خیلی جای خوبیه برای AI. الان شروع کردیم مثلا سرچ اون رو AI بیس کردیم، بسته به اوپن AI کامیتی، هر کسی میتونه کامیتی خودش رو AI سرچ انجام بده و ولی کلمه AI هم ازش بکنم یا باشه باشه. ولی دمت گرم، خیلی حال کردم آجی، من خیلی خاطر بازی کردم باهات.
مرسی. منم همینطور، خیلی واقعا یاد خاطرات جالب بود.
میشینیم دوباره با هم دیگه گپ میزنیم.
یه نکته فقط قبل از این بگیم، خداحافظی، من دارم در واقع در مورد بیا تو حرف میزنم، ولی خب خیلی بچه ها بودن این پشت که خیلی کمک کردن، خیلی زمان گذاشتن و سه نفر رو میخواستم اسم ببرم. یکی خواهرم رامونا که دوستای خیلی خوبم، پیمان و پوریا. این سه نفر واقعا دل و جون گذاشتن روی این پروژه و تا ابد من مدیونشونم و واقعا خیلی لطف کردن. مرسی ازش.
خیلی دوست داشتم شب این تی وی شو های تلویزیونی الان نشون دادم که هر سه تاشون رو اینجا دعوت کردم و الان میایسن. ولی متاسفانه من الان مکزیکم. دمت گرم امیر، دمت گرم، خیلی حال کردم.
قربونت برم. مرسی،
دمت گرم. دوباره با هم صحبت
کنیم. ان شاء الله. قربونت.
مرسی.
مرسی. خداحافظ.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.